و من باز میکنم تصویر و میکروفون ایشون رو که بتونیم جلسه‌مون رو شروع کنیم.
سلام، صبح بخیر.
صبح شما هم بخیر آقای دکتر عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما هستیم و مطمئنم که تجربه درجه یکی خواهد بود برای خود شخص بنده و همه بچه هایی که اینجا هستن و حالا ظاهرا با یه ناهماهنگی لینک یه جای دیگه هم رفتن، کم کم از اون اتاق میان توی همین اتاق.
خیلی ممنونم از شما، از دعوتتون. منم برای منم خیلی، یعنی وقتی شما گفتید و من برام خیلی جذاب بود که بیام با دوستان آشنا بشم و امکان این در واقع گفتگویی داشته باشیم. ممنون از شما که این امکان رو وجود آوردید.
سپاسگزارم از شما، باعث افتخار عرضم به خدمت شما که خب آقای دکتر توفیق در این جمع معرف حضور همه هستند. دکترای جامعه شناسیشون رو در فرانکفورت از دانشگاه گوته فرانکفورت اگر درست بگم گرفتن و در حوزه جامعه شناسی تاریخی فعالیت میکنن و اصولا جامعه شناسایی که میشناسیم، ما اینو دارم رو به کلاس میگم، فکر میکنم در دو دسته میشه جاشون داد: جامعه شناسای پوزیتیویستی و جامعه شناسای تاریخی. اونهایی که در دسته اول گرایش به شکلی از جامعه شناسی دارن که مثلا فرض کنید با عدد و رقم رابطه ای بین فقر و اعتیاد رو، همبستگیشون رو مثلا حساب کنن به شکل آماری و یک تبیین های مبتنی بر فکت های تجربی بدن از نظم های جامعه شناسی موجود. منتها جامعه شناسی تاریخی دنبال اینه که این نظم موجود در چه فرایندی چطوری به وجود اومده، اصلا فقر چرا به این ترتیب و در چه فرایندی اینجوری شده، فقر چرا در این نقطه خاص و در این جامعه ما اینجوری فقر رو تجربه میکنیم و اینجوری فقر رو میفهمیم ذیل چه دیسکورس های. و به همین ترتیب خب علاقه دکتر توفیق عزیز هم در و تخصصشون در همین شکل از و همین سنخ از جامعه شناسی هست و کتاب های مختلفی ازشون رو حالا اینجا ما معرفی کردیم: نامیدن تعلیق، کتاب درباره نظام دانش، کتاب برآمدن ژانر خلقیات در ایران. و به طور مشخص این کتاب نامیدن تعلیق رو با بچه ها در این دوره سعی کردیم کوتاه، چون امروز جلسه ششممونه و جلسه آخرمونه، ولی خب دوستانی که قبلا با من آشنا بودن و این کلاس رو هم دنبال کردن کم کم از قبل هم یک سوابقی داشتند و به مرور با همدیگه جلو اومده بودیم. من برای شروع بحث آقای دکتر عزیز، این پاراگراف مهمی که زیادم ازش رفرنس میشه در پشت کتاب میخونم و با همدیگه اگر اجازه بدین بحثمون رو شروع میکنیم. تمامی ما به عنوان کسانی که در این میدان حضور داشته ایم، در لحظات متفاوتی با این توضیح که ما در شرایط تقابل یا گذار از سنت به مدرنیته هستیم برخورد کردیم و اگر به حافظه خود رجوع کنیم کما بیش تجربه یکسان داشته ایم. در مواجهه با هر مسئله‌ای به مثابه موضوع تأمل، زمانی که با توضیح آن در قالب گذار مواجه شده ایم، طرحی در ذهن نقش بسته است: دو لحظه قبل یعنی سنت و بعد یعنی مدرنیته منجمد شده و در و لحظه طولانی ما بین آنها، آنچه قرار است این لحظه طولانی میانی را توضیح دهد در خود لحظه موجود نیست، بلکه در قبل و بعد آن است. ما این مکانیزم را پریدن از روی لحظه حال یا تعلیق زمان حال می نامیم. تعلیق زمان حال پیوندی درونی با ادبیات گذار دارد. من فکر می کنم که یک رمزی هست، یک رازی هست در این کتاب که اینجا هم بهش اشاره شده و اون اینه که به لحاظ هستی شناختی، چون ما هممون در یه میدان نیرو هستیم الان، یه تجربه زیسته‌ای اکثر ماها داریم از مواجه شدن با همچین مومنتی، با همچین لحظه ای. و برای منم جالب بود که بچه های این کلاس که اساسا هم رشته شون معماریه، بعد از اینکه کتابو شروع کردن من میدیدم که بعضیا در گروه نوشتن که اگر چیز دیگه هم شروع کردید بذارید زمین این کتاب رو، از این کتاب شروع کنید، ترمینولوژی و اصطلاحات دقیقش. ولی یک لحظه‌ای درش هست که انگار چون هممون تجربه کردیم یک بار ما رو میگیر. من در دوره کارشناسی که بودم، آقای توفیق عزیز، لیسانس میخوندم، خب ما اونجا دو تا درس داشتیم، به نظر من اینا دو تا درس کلیدیه در این بحث. یکی درس معماری اسلامی بود که توی اون به ما میگفتن در گذشته چه بناهای با ارزشی در ایران ساخته شده و ما با یک گذشته درخشانی آشنا می شدیم. یه درس بود معماری معاصر غرب، به ما می گفتن که در معماری معاصر غرب چه لحظه های درخشانی وجود داره، چه چیزها، چه ارزش هایی هست. دو تا سکشن ناب برای ما صحبت می شد. من از اون دانشگاه که می اومدم بیرون همش برام سوال بود که خب من از این در که میام بیرون وارد این شهر میشم، انگار هیچ اتصالی به هیچ کدوم از اون دو سکشن آرمانی ندارم. و خیلی برای من چالش ذهنی بود، دار حالا با همون فهم اون زمان خودم. یه روزی با یکی از دوستانم قدم میزدیم تا برسیم به بی‌آر‌تی، وقتی داشتم از این مسئله شکایت میکردم یه حرفی زد، گفتش که ببین ما در دوره گذار هستیم و این طبیعیه، این طبیعت دوره گذاره، و تا اون موقع که ما تو گذار هستیم اتفاق دیگری هم نخواهد افتاد. به طرز عجیبی این انگار یک آبی روی آتیش بود در اون لحظه. احساس آرامش کردم، احساس کردم یه نفر اینو برای من نامید، گفت که چه جریان است، چه قراره. انگار یک عذاب وجدانی حتی از روی دوش من برداشته شد، یه سبکی حس کردم. ولی به مرور که گذشت احساس کردم به همون اندازه که اون لحظه رو برای من نامید و ما گفت ما در گذار هستیم، هرچی بیشتر میرم احساس میکنم زیر پام خالی تره و تو امان اون رو برای من معلق کرد. و اولین بار من اونجا شنیدم این دیسکورس گذار رو. و دائما همچنان با این مسئله ذهن من درگیر بود. وقتی کتاب نامیدن تعلیق خوندم فکر میکنم که در اولین جملاتش همین رعشه وجود داشت، یک رعشه‌ای که من رو ارجاع میداد به همون اضطراب، به همون مسئله، به همون سرگشتگی. و یه هایی به هم نشون میداد که نه، میشه برگشت مقاومت کرد، مثلا مقاومت نظری کرد، گفت این گذار نیست و یه جور دیگه میشود. همین که یه جور دیگه میشود باهاش مواجهه کرد، یک رعشه دیگری درش بود که فکر میکنم در این رعشه همه با هم مشترک هستیم. ممنون میشم اگر شما در مقدمه کمی درباره این مسئله برای ما صحبت کنید، در تبیین همین که چطور یک گذشته همگنسازی شده و یک آینده همگنسازی شده ما رو در این بین گیر انداخت.
بله مرسی. فکر میکنم خب الان جالب بود این تجربه که گفتید، مشخص تجربه مشخص خودتون، این که در واقع این تجربه یک تجربه نیست که مثلا من فقط، یعنی ماها مثلا علوم اجتماعی یا تو حوزه خودمون فقط کرده باشیم، و بعد در واقع مثلا تو حوزه معماری الان شما دارید میگید، بعد دو حوزه‌های مختلف هنر، حوزه‌های مختلف، به هر حال آدم با گزاره‌های مشابهی، با تجارب مشابهی مرتب مواجه میشه. و این خب از این نظر جالب هست که ما یکی یک، ما که میگم منظورم الان من و گروه همکارانی هست که اون نامیدن تعلیق رو در واقع تألیف کردیم، برای همین هی دارم میگم ما در واقع یک تجربه منفرد در یک حوزه خاص فقط انجام ندادیم. انگار یه چیزی هست که فرا میره، انگار یه متن این جامعه نشسته در حوزه های مختلف دانش زور داره و به نظرم خیلی فراتر از این. وقتی که ما همین چیزهای مشابهی رو مثلا فرض کنید در حوزه هنر میبینیم، مثلا الان یاد یک فیلمی افتادم، یک داکیومنتار فیلم، فیلمی که تهران انار ندارد، احتمالا شما که معمار هستید و در با شهر مرتب سر و کار با مسئله شهر سر و کار دارید، احتمالا خیلی از دوستان دیدن. خب توی اونجا هم دقیقا ما با طرح مسئله مشابهی روبرو هستیم، اگرچه خب خود فیلم یه لحظه ای درش هست که از این طرح مسئله فراتر میره، یعنی در واقع یه جوری انگار داره یه استکاکی به وجود میاره با اینکه خب یه چیزی از گذشته مونده و یک آینده ای در انتظارش هنوز نرسیده، در نتیجه توی یک وضعیت گذار و معلق و ناروشن در واقع نامتعین گویا قرار داره. منظورم اینه که خب این جالب هست که ما با یک پدیده صرفا بیانی روبرو نیستیم، در واقع با یک مسئله روبرو نیستیم که در حوزه دانش صرفا وجود داشته باشه، انگار میره تو تم با یه پدیده‌ای که در تن این جامعه نشسته و تو مناسبات مختلف داره از به اشکال مختلف خودش رو بروز میده. و حالا ما هم تو این کار با وجود این که تلاش کردیم که ادعای بزرگ نکنیم و بمونیم توی همون حوزه تجربه خودمون، یعنی اون چیزی که تجربه کردیم سر کلاس ها توی دانشکده مختلف علوم اجتماعی و علوم انسانی، از اون حوزه فراتر نریم، ولی انگار خب یه چیزی رو خراش دادیم که شما را مخاطب قرار داده و احتمالا خیلی دوستان دیگر رو مخاطب قرار داره، به قول شما یک رعشه ای به وجود آورده. خب برای ما خود این مسئله که خب این پدیده چیه، یعنی در واقع میخوام بگم از یک تو ذهن من فرض کنید به عنوان کسی که علوم اجتماعی خونده، دانشجوی این رشته بوده و درگیر این در واقع حوزه بوده و همینجوری ادامه داده، حالا تو جایگاه های مختلف، یه جایی تو ذهن نقش میبنده که خب من قرار نیست از روی در واقع یه چیزی رو بگم که چه چیز نیست، بلکه قرار بگم که چه چیز هست، یعنی در واقع بتونم به صورت ایجابی توضیحی براش بدم که لااقل من اینو مثلا از یکی از کلاسیک های جامعه شناسی دارم که همین چیزی که میگم از وبر، از ماکس وبر، که ولی این بیان رو شما به صورت‌های مختلف توی بقیه کلاسیک‌ها و مدرن‌های مثلا علوم اجتماعی هم میتونید پیدا بکنید، یه چیز فقط خاص ماکس وبر نیست. اینکه قرار هست در واقع علوم اجتماعی که مد خودش میگه علوم اجتماعی مد نظر ما، این قرار در واقع بیاد توضیح بده با این پدیده‌ای که مواجه هستیم، با این پدیده خاص و منفردی که مواجه هستیم چجوری شکل گرفته، چرا اینجوری شده و چجوری دیگری نشده، یعنی در واقع از جور شدن، از چی یک گونه ای شدن داره صحبت میکنه. و این برای همین خب من برام حالا یک اینجا یه مسئله من طرح بکنم، نما که این تجربه شاید مثلا توی جای دیگری درس خوندن، مثلا من علوم اجتماعی رو جامعه شناسی رو از ابتدا تا انتها جای دیگه خوندم، به آلمان خوندم، یعنی خوشبختانه یا متاسفانه آغشته به فضای آکادمیک ایران در دوره آموختن نبودم و شاید اگه می بودم بعد مثلا این شگفتی که وقتی مثلا اومدم و مواجه شدم با اینکه خب اینا همش ما داریم میگیم که چه چیز نیست، این شگفتی شاید به وجود نمی اومد. یعنی از اول وقتی آدم توی یک دستگاهی تربیت میشه و این رو به آدم انتقال میده که خب قرار نیست ما بگیم که چی هست، بلکه باید بگیم که در وضعیت گذار هست، آدم اینقدر شگفت زده نمیشه. ولی حالا من این شانس رو داشتم که شگفت زده بشم و این مبنای در واقع این بود که درگیر بشم با این مسئله، چرا اینجوری توضیح داده میشه، چرا در واقع چرا توضیحی داده نمیشه. یعنی مثلا ما اگر با تهران مواجه هستیم، همین مثالی که شما زدید، وقتی که چون میرم تو کلاس ها یک گذشته ای داره ترسیم میشه و همینطور بعد در درسای دیگه یک آینده ای داره ترسیم میشه و ما تو یک وضعیتی که خب این تهران جلو چشممون هست ولی نه اینه نه اونه و فقط قراره که بگیم که خب این نه اینا این است نه آن است، ولی اینکه چی هست و چرا هست و چجوری اینجوری شده در واقع موضوعیتی پیدا نمیکنه. من برام این مسئله شد که خب این رو به نظر میاد که قبل از این که اصلا قبل نه کلمه خوبی نیست، برای اینکه بتونیم اصولا درگیر بشیم با اینکه خب فقر رو توضیح بدم، شهر رو توضیح بدم، دولت رو توضیح بدم، یعنی اون چیزهای نظم هایی که من اسم نظم روش میذارم، یعنی به نظرم نمیاد مثلا ما باش این شهر بی نظم خودش واجد یک نظمیست، این دولت آشوب زده واجد یک نظمیست، یعنی خود این آشوبه شاید نشانه نظم است، یا پدیده هایی که به هم ریختگی درشون میبینیم ضرورتا به معنی نیست که کار نمی کنن. چون اگه یه چیزی به هم ریخته باشه و میپاشه از هم قاعدتا، یعنی صرفا اگه به هم ریخته باشه خب تداوم پیدا نمیکنه، اگر داره تداوم پیدا میکنه نشون میده که اون به هم ریختگی خودش احتمالا داره اشاره به یک نظمی میکنه. و حالا این برای ما مسئله شد که توی این حوزه های مختلف اگه بخوام دولت رو توضیح بدم، شهر رو توضیح بدم یا هر چیز دیگری رو توضیح بدم، در درجه اول باید بپذیرم خب این آشوب هست، این به هم ریختگی هست، این بدقوارگی و چه میدونم زمختی و همه اینها وجود داره که داره، و توضیح برای خود این پدیده پیدا بکنم. و این که خب توضیح نیست که من بگم در گذشته یه جوری دیگه بوده و در آینده قراره یه جوری دیگه ای باشه، اوکی فرض کنیم که این حرف رو درست، که به نظر من درست نیست. معمولا وقتی این حرف رو میزنیم یک گذشته ای میسازیم که ایدیل تایپی از گذشته هست، با ایدیل تایپ هم تازه یک تیپ آرمانی از گذشته هست که بعد به نظرم اتفاقا تیپ آرمانی دقیقی هم نیست، اتفاقا ساخته میشه برای این که بگیم ما الان در وضعیت گذار قرار داریم. همین وقتی که از آینده داره صحبت میکنه که یه جای دیگه متحقق شده، جایی که همزمان ماست، جایی که ممکنه مثلا بریم سفر کنیم و ببینیمش، اونجا هم داره یک تیپ آرمانی ازش درست میکنه که در واقع وجود خارجی به این معنا نداره. این دوتا رو در مقابل هم قرار میده که تا بتونه این لحظه به اصطلاح نامتعین رو، قامز رو و غیر قابل ظاهرا غیر قابل توضیح رو برجسته بکنه. این شد که خب من و ما در واقع با این مواجه، با این نوع نگاه تلاش کردیم در واقع یک طرح مسئله بکنیم که این چیست، خود این از کجا اومده، خود این نگاه از کجا اومده و چجوری داره مانع میشه که ما با پدیده هایی که روزمره باش درشون هستیم و باشون زندگی میکنیم رو به موضوع تأمل تبدیل بکنیم، بتونیم به صورت عالمانه به صورت مفهومی راجبشون فکر بکنیم، مفهومی براشون بسازیم که بعد این مفهوم توضیح تر این باشه که در چه مناسبات تاریخی این پدیده اینجوری شده که شده. حالا شما ابتدای صحبتتون گفتید که من خب جامعه شناسی مثلا پوزیتیویست نیستم، یه جامعه شناس تاریخی هستم که به نظرم تاریخی فقط زمانی میتونه تاریخی باشه که تو امان انتقادی باشه، یعنی بتونه انتقاد هم نه به معنی این که بگه این بد است به قول معروف ایرادگیری بکنه، انتقاد به معنای دقیق کلمه، یعنی اینکه اونجوری که کانت فرض کنید داره توی سگانش توضیح میده، نقد خرد ناب، نقد خرد عملی و اویداوری، اونجوری که نقد اونجا تعریف شده به معنای تعیین حدود و ثغور، نقد واقعا توضیح نقص نیست، نقد توضیح اینه که یک پدیده چه حدود و ثغور زمانی و مکانی داره، فضایی داره، و با تعیین این حدود ثغور شما بتونید در واقع اون وقت بتونید تبدیلش بکنید به موضوع شناخت. این شد که در واقع ما به این چیز رسیدیم که چجوری میشه این کاری کرد، یعنی نشون بدیم چه دستگاه دانشی که قرار داریم چجوری این داره ناممکن میشه، و حالا برای اینکه بتونیم به این دست پیدا بکنیم احتمالاً چه مسیرهایی رو باید بریم تا بتونیم این پدیده رو به موضوع تأمل تاریخی انتقادی به این معنی که الان گفتم، یعنی اینکه واقعا حدود ثغورش چیست، چرا اینجوری شده و جور دیگری نشده، میگم میخواد شهر باشه، میخواد معماری باشه، میخواد علوم اجتماعی باشه، میخواد دولت باشه، میخواد اقتصاد باشه، یا هر چیز، هر همه پدیده هایی که باشون زندگی میکنیم. من گفتم این پدیده ها همونطور که گفتم یه نظمی دارن، در واقع دستیابی به این نظمه که هست که به نظرم وظیفه علوم اجتماعی، توضیح این که این نظم چیست. از طریق توضیح این نظمه این امکان به وجود میاد که ما شناختی به دست بیاریم و توامان بتونیم نشون بدیم که این نظمه کجا به قول معروف سوراخ داره، کجا دچار بحرانه، کجا ممکنه که از هم فرو بپاشه. یعنی مثلا الان منظورم این نبود، وقتی میگم نظم منظورم این نیست که فقط یه چیزی رو در تکرار شوندگیش فقط توضیح بدیم، بلکه توی توضیح مکانیسم های تکرار شوندگیش در ضمن بگیم کجا دچار این چرخ و دندهه در واقع دچار بحران میتونه بشه یا هست و چجوری ممکنه که از خودش در بگذره. در واقع توضیح این که یک پدیده ای تاریخاً شکل گرفته، یک نظمی انجام میده و این نظمه ولی یک نظم ابدی نیست، بلکه در درون خودش ناهمسانی ها ناهمگونی هایی داره که میتونه در واقع نقطه پایانی برش بذاره و تاریخش رو سپری بکنه. در واقع حالا توی حد خیلی کلیات برای ورود به بحث شاید کفایت بکنه.
متشکرم. میدونم که خیلی هم دارید مراقبت میکنید که خیلی تخصصی نشه و یه دفعه ما نریم به عمق جامعه شناختی، ولی فکر میکنم کم کم هم ناگزیریم بیشتر هم خواهیم رفت. خیلی ممنونم از این توجهی که دارید. من فکر میکنم توی صحبتی که شما کردید، این که یک پدیده ظاهراً آشوب زده ای مثل تهران، مثل حالا شهرهایی که ما داریم درشون زندگی میکنیم، این بی نظم یا واجد یک نظم پنهان خاص خودشه. فکر میکنم اینجا مسئله تولید و بازتولید خیلی مهمه. یعنی شما ممکنه که بتونید یه نظمی رو مثل تهران تولید کنید، حالا با هر شکلی، با هر شعبده ای، ولی اینکه این هر روز بازتولید بشه خیلی به نظر من مهمه. اونجایی که آلتوسر مثلا درباره این صحبت میکنه که ایدئولوژی کارش اینه، یعنی هر روز که کسی نمیاد در خونه ها با مأمور آدم ها رو بفرسته سر کارها و تو اون نظم رو دوباره برقرار کنه، به هر حال به هر مکانیزم ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک و با مجموعه ای از نیروها این مدام داره باز تولید میشه. یعنی این توقف نمیشه تولید این شکل از تهران که به قول شما در دل خودش بیکامینگ و شدنهای خاص خودش رو هم دارد، و چیزی که داره هر روز باز تولید میشه حتما در درون خودش نظم خاص خودش یا عقلانیت متمایز متفاوت خاص خودش رو داره که و این شناختن این و نزدیک شدن به این میتونه راهگشا باشه. یکی از چیزهایی که معمولا سوال مطرح میشه همینه که من فکر میکنم خیلی خوبه اگر شما الان به این سوال بپردازید، وقتی یک چیزی اینقدر تلخه، وقتی یک چیزی اینقدر تلخه ما و ما اسمش رو میذاریم لحظه حال، و شاید یک دلیل این گریز دوگان به گذشته و آینده خود همین تلخی لحظه حاله و این نابسندگی هایی که حالا به هر شکلی از مواجهه درش تشخیص داده میشه، ولی به هر ترتیب یه تلخی داره. چه ضرورتی داره نزدیک شدن به همچین لحظه ای به شکل عالمانه برای شناختش؟ من فکر می‌کنم این سوال خیلی خوبی میتونه باشه. این شناخت این و معلق نکردن این تلخی به نفع یک ایدئال تایپی در گذشته و آینده چه کمکی میکنه به ما؟ و بعد من حالا سوال دیگه ای هم از شما خواهم پرسید.
بله، من یه لحظه باید جا به جا بشم، دوربینم رو قطع میکنم ولی دوباره بازش میکنم.
بله خشم.
خب ببینید، این که تالخ خیلی به جا و درستیه، در واقع این که قطعا این وضعیتی که ما باش مواجه هستیم و تلقیهی که درش هست سنگین به قول شما، سنگینی که درش هست، ناملایماتی که درش هست حتما داره نقش بازی میکنه توی این که ما در واقع دوش نداشته باشیم باش مواجه بشیم. یعنی دلمون میخواد که مثلا تصور این تصور خیلی راحت میتونه بیاد بشینه که این یه چیزیست که میگذره، این نیز بگذره، بعد این رو با تاریخ خودمون هم خیلی بتونیم در واقع با تاریخ خودمون توضیح بدیم. البته من معتقدم در واقع تاریخ خودمون اینجوری شاید میسازیم که بتونیم با این لحظه حال و تلخی لحظه حال مواجه بشیم. به تاریخ ما به هر حال همیشه این بوده که دوچار تلخی بوده ولی گذشته، بعد منتها باز هم دوباره دوچار تلخی شده. یعنی یک دور باطلی انگار اینجا در حال اتفاق افتادن هست. و من اگه دوباره برگردم به اون تجربه خود شما که گفتید توی بی آر تی با اون دوستتون، اینکه وقتی خوب میگه طرف خوب این در حال گذاره و من ترجمهش میکنم این نیز بگذرد، یه باری انگار از رو دوش آدم برداشته میشه که خب اگه این تلخی ها هستن میگذره، یک آینده قراره بیاد که بعد این مشکل رو در واقع حل بکنه. اگرچه تو لحظه بعدش دوباره انگار به خودمون میگیم که نه این آینده هم نمیاد، چون این تاریخ اینقدر بلنده و تکرار شونده که در واقع انتظار عجیب غریبی هم نداشته باشه. هر دوی اینها به هر حال منجر به این میشن به هر صورتی که تو ذهن این بگذره، اینکه خب کنشی لازم نیست. من با این وضعیت کاری نمیتونم بکنم. خب کنش هم وقت هم میتونه معنای شناختی داشته باشه، هم معنای کاملا عملی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی داشته باشه. یعنی اینکه من وقتی وضعیت اینه و قراره تکرار بشه و اتفاقی درش نمیفته، در واقع خب نه، چرا باید وقت بگذارم بشناسم دقیقا چیست؟ یا چیکار کاری که من علیهش نمیتونم بکنم، چرا باید تحمل بکنم که چجوری میتونم مرتفعش بکنم؟ یعنی اینجا یه رفت و برگشتی هست بین در واقع این که این لحظه شناختی که با چی روبرو هستیم و نتایج عملی که ممکنه از این لحظه شناختی بگیریم. یعنی در واقع یک این خرد ناب و خرد عملی و قول کانت در واقع اینجا ارتباطی با هم دیگه دارن و اینجا در واقع هر دوش غیر ضروری اون وقت به نظر میاد. این اگه من الان با این کلمه تلخی شما سعی کنم یه مقدار بازی بکنم و فهم خودم رو ازش بگم، اما نکته اینجاست که اگه بخوایم از این در بگذاریم، یعنی در واقع به هر حال ما با این وضعیت روبرو هستیم، یعنی اگه این تلخی رو بخوام به جای فرار ازش در واقع جرأت به خودمون بدیم توش نگاه بکنیم، این به نظرم یعنی اون چیزیه که من خودم همیشه به نظرم میاد که این اون چیزیه که باید بهش تذکر داد یا راه رو براش باز کرد که آقا جرأت کن خانم، جرأت کن توی وضعیتی که هستی نگاه بکنی، توی این مقاک نگاه بکنی. بقول نیچه وقتی تو مقاک به اندازه کافی نگاه بکنی، مقاک هم برمیگرده به تو نگاه میکنه و تو این نگاه متقابل، تو این امکاناتی به وجود میاد که ما نمیشناسیم، امکاناتی به وجود میاد که توی این و وقتی این جرأت به خودمون ندیم در واقع امکان رؤیت پذیر نمیشن و در نتیجه گفتار پذیر هم نمیشن، دسترس ناپذیر باقی میمونن. به یه معنی وقتی این جمله نیچه اگه به اندازه کافی تو مقاک نگاه کنی اون هم به تو نگاه میکنه، این توش هست که پدیده‌ای که روبرو هستی واقعا تاریخیه، تو یه لحظه ای شکل گرفته، واجد یک نظمی شده، واجد یک تکرار شوندگی شده، اما تاریخیه. تاریخ به قول معروف ظرفیت های گذار از خودش رو هم در درونش داره اگر دقیق بهش نگاه بکنی. یعنی ضمن این که تلخه احتمالاً شرایط فراروی از خودش رو هم در درون خودش به تو نشون میده. این به نظرم نکته ایست که در واقع از این زاویه وقتی به قضیه نگاه بکنیم اون وقت نوع نگاهمون من فکر میکنم که خب خیلی متفاوت میشه. به این معنا متفاوت میشه که شما پرسش از این میکنید که این پدیده تاریخی که من باش روبرو هستم کجا شکل گرفت، چه جوری شکل گرفت. شما اسم از آلتوسر آوردید. آلتوسر یه جایی بحثی میکنه، میگه که ما یک وضعیت هایی داریم که یه چیزی به پایان میرسه بدون اینکه هنوز یه چیزی شروع شده باشه. حالا من با نقل به معنی میکنم با زبون خودم، یعنی یک وضعیتی که اگه بخوایم به زبون ریاضی فیزیکی بگیم یک وضعیت تکین، یک وضعیت تکینه، یه سینگولاریتی که زمان فضا درش قطع شده و ما به یک وضعیتی میرسیم که یک نظمی که به اصطلاح زمان فضایی که تکرار شونده ای درش بوده به هر دلیلی دوچار یه انقطاعی میشه، دوچار یه گسست میشه و از دل این حالا امکانات بسیار زیادی وجود داره، یا امکاناتی به هر حال امکانات متعددی وجود داره، بسیار زیاد و یه خورده تعدیل بکنم، امکاناتی وجود داره که بعد چجوری دوباره مؤلفه های زمان مکان قبلی نوع جدیدی در کنار هم بشینن، به نوع جدیدی چفت و بست بشن که اون وقت یک نظم جدیدی دوباره شکل بگیره و ما نمیدونیم این نظم جدید دقیقا چه خواهد بود. بعد از اینکه متحقق شد، بعد از اینکه شکل گرفت، در واقع من دوباره تصویر خود بعد از اینکه شکل گرفت در واقع ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم که چجوری شکل گرفت، یعنی پیشا پیش نمیتونیم بگیم. یا به قول نیچه میگه که در واقع تاریخ مثل یه تاسیه که میریزیم، اما زمانی که میریزیم همواره درش امکانات متعددی وجود داره و غیر قابل پیش بینیه که دقیقا چی میشینه، ولی وقتی نشست اون وقت میتونیم، مثلا وقتی 6 نشست، اگه 5 نشست یا هر چی نشست، در واقع اون وقت نشسته دیگه، نمیتونیم بگیم که خب الان برش گردونیم مثلا 4 برگرد، الان واقعا نشسته، به یک ضرورت تبدیل شده. ضرورت یعنی چی اینجا؟ یعنی این که ما الان یک وارد یک فازی شدیم که نظم‌هایی در واقع نوعی چفت و بست بین مؤلفه ها صورت گرفته که بعد این چفت و بسته تداوم پیدا میکنه. به چه معنا؟ به معنی اینکه خودش رو باز تولید میکنه، یعنی توی لحظه ای به هر دلیلی تولید شده و حالا داره خودش رو باز تولید میکنه در طول زمان تا اینکه دوباره با یک وضعیت سینگولار روبرو بشه، با یک وضعیت سینگولاریتی روبرو بشه که باز ممکنه به هر دلیلی اتفاق بیفته. خب منتها این دلایل رو ما تو خود وضعیت ممکنه بتونیم حدس بزنیم، ممکنه هم اتفاقاتی بیفته که واقعا خارج از حوزه و توان شناخت ما باشه. یعنی ما بازم کانتی بخوام بگم، این جهان اینقدر پیچیده است و ذهن ما محدود که توی مفهوم سازی خودمون اون چیزی که برامون در دست رسه در واقع میاریم توی معادلات وارد میکنیم، اون چیزی که میبینیم، اون چیزی که در حوزه دید و دست رسی ما قرار داره در واقع میاریم توی بازی قرار میدیم. این به معنی نیست که واقعا همه چیز رو دیدیم، یعنی اینجا پیش آمدها تصادفهایی میتونن اتفاق بیفتن که در درون وضعیت اونجوری که ما درون داریم ترسیمش میکنیم یا به شناخت درش میاریم در واقع ممکنه که برای ما رویت پذیر نباشه، یعنی لایه هایی از واقعیت داشته وجود داشته باشه که برای ما بلاواسطه قابل دیدن نیستن و اونها و به نوعی توی لحظه ای وارد بازی بشن، میدان نیرو رو در واقع دوچار دگردیسی بکنن که نظم پیشین در واقع این چفت و بستش وابره و توی این وارفتن چفت و بست در واقع دوباره اون وضعیت خلع، اون وضعیت سینگولاریتی که آلتوسر میگه به وجود بیاد که باز دوباره معلوم نیست از توش چی در میاد. میخوام بگم که من توی مثلا نامیدن تعلیق یا کارهای مشابه این منطق در واقع توی تلاش کردم از این منطق حرکت بکنم، به پدیده نگاه بکنم. حالا وقتی که به وضعیت ایران به طور مشخص نگاه میکنیم، البته شاید الان دارم دیگه زیادی روی میکنم، وقتی به وضعیت ایران نگاه بکنیم ببینید در واقع ما یک دوره تاریخی داریم که این سینگولاریتی، این خلایی که آلتوسر میگه میتونیم توی اونجا ببینیمش. مثلا بعضی ها از قرن بلند 19 هم صحبت کرد، یعنی از دوره‌ای که دقیق تر بخوام بگم که حسی در نسبت بهش به وجود بیاد، از زمانی که بعد از فروپاشی صفویه در اواخر قرن 18 هم در واقع مثلا قاجارها دوباره موفق میشن که یک نظم سراسری به وجود بیارن، یک حکومت مثلا مرکزی به وجود بیارن و اون آشفتگی ما قبل خودش و این که گروه های مختلف دارن با هم نزاع میکنن، گروه های قومی و قبیله‌ای مختلف دارن با هم نزاع میکنن بر سر این که بتونن نظم پیشین رو برقرار بکنن، اونها برنده این بازی میشن. این میشه نقطه آغاز یک دورانی که اسمشو مثلا میگن بعضی ها میسرن قرن بلند 19 هم، میاد تا فرض کنید زمانی که آجار فرو میپاشه، رضاخان میاد کودتای 1299 رو میکنه، سوم اسفند رو، و بعد از چند سال سلسله پهلوی شکل میگیره. این دوره ما میتونیم بگیم که مثلا توی حوزه های مختلف اجتماعی داره گسست های اتفاق میفته. این گسست ها بعد به نوعی با هم در واقع در پیوند قرار می گیرن، وضعیتی به وجود میارن که واقعا نظم قبلی دیگه امکان تداوم پیدا نمی کنه. این اون وضعیت سینگولاریتیه که اگه بخواییم با آلتوسر یا با کسانی دیگه بگیم. و حالا تمرکز بر این دوره به نظرم میاد که مهم هست در حوزه های مختلف، مثلا در حوزه دولت بخواییم بگیریم، در حوزه روابط جنسیت بگیریم، در حوزه معماری بخوایم بگیریم، حوزه های شهر بخوایم بگیریم، داره به اصطلاح تناسب قوای جدیدی در حال شکل گیری است، به همین معنی که الان منطقی توضیحش دادم، که بعدن میاد یا به تدریج به یک نظمی تبدیل میشه. مثلا ما میتونیم بگیم که فرض کنید وقتی که سلسله پهلوی شکل میگیره، واقعا این گسست ها و این آشوب ها و به هم ریختگی ها در حوزه های مختلف که همدیگر رو تشدید کردن و بی‌نظمی رو، آشوب رو امکان پذیر کردن، یواش یواش از وضع بی‌نظمی و آشوب دارن خارج میشن و دارن یک نظمی رو برمی‌سازن. از اونجا در واقع انگار مثلا یک لایه های زمین مثلا دوچار زلزله شدن، این ما یواش یواش داریم از این وضعیت زلزله خارج میشیم و این لایه های زمین شناختی توی نسبت جدیدی با هم قرار میگیرن و شروع میکنن به منجمد شدن. توی این انجماد اون وقت یه نظمی داره شکل میگیره. این انجماده در واقع داره چون سفت شده زمین ها، این لایه ها و نسبت هاشون با هم دیگه، بعد میتونه در واقع یک تداومی پیدا بکنه. این تداومه هست که من به عنوان نظم ازش یاد میکنم. اینکه اینجا ما میتونیم یه چیزی رو ببینیم که از تعادل نسبی برخورداره. و در چون از تعادل تناسب قوایی میتونیم ببینیم که از تعادل نسبی برقراره، در نتیجه ادامه پیدا میکنه. از میتونه خودش رو تکرار بکنه بر اساس یک عقلانیتی که حاصل اون وضعیته. و عقلانیت رو اینجا باید بگم منظورم عقل نیست. منظورم رشنالیتیه دقیقه. منظورم ریزن نیست، رشنالیتیه. یعنی این که در واقع بین اهداف و وسائل نوعی ارتباط برقرار میشه که بعد تکرار شونده میشه. اینو عقلانیت اگه بگیریم، وقت تو حوزه های مختلف شما میبینید که نظمی مبتنی بر عقلانیت های مختلفی شکل میگیره، اینها با هم چفت و بست میشن و بعد یک تکرار رابطه ای رو به وجود میاره، یک تکرار شوندگی رو به وجود میاره تا دوباره دوچار بحران بشه. حالا بحث ما مثلا اینجا این هست که خب من این وضعیت رو، این نظمه رو که قرار توضیح بدم که نمیتونم برگردم با بازگشت به دوره صفوی توضیح بدم، با بازگشت به دوره هخامنشی، به دوره اسلامی، ما قبل اسلامی، یا هر نام، این نامهای مختلفی که ازشون استفاده میکنیم توضیح بدیم. اون توی اون قرن بلند 19 همه، تو دوره قاجاره که داره یک اتفاقاتی میفته که پیشینه نداره، بر اساس ما قبل خودش نمیتونیم توضیح بدیم. ببینید وقتی قاجارها مثلا با وضعیتی روبرو میشن که خود اون وضعیت کاملا مدرنه، مثلا ببخشید. ما رو انگلیسی داریم که ده تحت شرایط جدیدی به نیروهای استعماری تعیین کننده توی منطقه ما تبدیل میشن. خب این وضعیت که نسبتی نداره با قدرت‌های بزرگ دوره صفوی، این یه وضعیت جدیده. این وضعیت جدید رو اینکه انگلیس به انگلیس تبدیل میشه خب نسبتی داره با اینکه یه چیزی انقلاب صنعتی اتفاق افتاده، مناسبات تولیدی جدید، اقتصادی جدیدی به اسم سرمایه‌داری شکل گرفته و این نیرو رو، این کشور رو در وضعیتی قرار داده که برای بست منافع خودش، برای اینکه بتونه انباشت سرمایه انجام بده، داره جهان رو به صورت استعماری در می‌نبرده. خب یعنی برای اینکه منچستر بتونه پارچه‌های خودش رو تولید بکنه، خب باید بازارهای وجود داشته باشه که این بازارها رو در واقع این پارچه در اونجاها به فروش رسونده بشه، خیلی ساده بخوام بگم. خب این مناسبات رو که ما در دوره صفوی نداریم، در دوره سلجوقی نداریم، این یه چیز جدیدی است. این وضعیت جدید به این انجام میده که نظم سیاسی جدیدی در حال شکل گیری، نظم سیاسی که ما به عنوان نظام بین المللی دولت ملت الان میشناسیم. یعنی اگه نگاه بکنید مثلا کنفرانس بیانی در آغاز قرن 19 هم وجود داره که اونجا داره به طور مشخص میگه که تنها نظمی رو که نظم جغرافیای سیاسی رو که به رسمیت میشناسه نظم دولت ملت هست. خب اینا یه چیزایی که داره بر وضعیت ما و مثل خیلی های دیگه، ما منظورم قاجار، دور قاجار، بر چینیا داره تحمیل میشه، بر عثمانی داره تحمیل میشه، بر ایران و ممالک محروسه قاجار داره تحمیل میشه. خب اینا وضعیت های نیست که در واقع پیشینه داشته باشن، توی لحظه در حال شکل‌گیری نظمی دارن پیدا میکنن و این نظم داره خودش رو تحمیل میکنه بر ما. پس من نمیتونم با بازگشت به دوره اسلامی و ما قبل اسلامی این وضعیت رو توضیح بدم، این رو باید در درون خودش توضیح بدم. اون چیزی هم که از درونش متولد میشه در انتهای این قرن بلند 19 هم یه نظمیه که نظمیست بدیع، نظمیست که ما پیشینه ای در واقع نداره، توی خود وضعیت در واقع شکل گرفته، تاسیسی که ریخته شده و اونجا مثلا 1925-1304 نشسته. عرض کنید من این رو نمیتونم برگردم داد، یعنی دوچاره در واقع برم، من نمیتونم تو بفهمم که چجوری میشه این رو با بازگشت به دوره هخامنشی توضیح داد، یا با رفتن به این که توی انگلیس چیه و ما قراره مثل انگلیس بشیم مثلا توضیح. این یه چیزیست که در درون خودش شکل گرفته، توی یک کانتکست جهانی بین المللی شکل گرفته، کانتکست مدرنیته، کانتکست سرمایه‌داری، کانتکست بین المللی شدن فرم دولت ملت، و توی اینجا اون وقت توی این کانتکست عمومی، توی کانتکست کلی به صورت خاصی متعین شده. و من وقت میگم وظیفه ما اینه که من به عنوان کسی که درگیر علوم اجتماعی هستم، خود این پدیده رو با این زمینی که چیدم در واقع بتونم توضیح بدم، تولید و باستولیدش رو و همینطور منطق بحران، احتمالی بحرانش رو.
خیلی ممنونم، واقعا خیلی جالب و منسجم بود صحبتی که کردین. من یه مروری بکنم، این استعاره رو خیلی به نظر من راهگشاست. یه زمینیه مثلا یه زمین صخره ای کوهستانی، یا اگر فرض بگیریم ایمجینیشنش رو، این در یک لحظه این خودش الان یه نظمی داره، یک شکستگی هایی داره، یک مورفولوژی داره، این در یک جای مذاب میشه، بیشکل میشه، که اونجا لحظه گسسته، اون از ریخت میفته، دوباره میاد بر اساس اینکه مسیرش به کجا هدایت میشه، که این هم کانتینجنته، یک تاسیس که ریخته میشه بر اساس اینکه ادامه اون زمین چه شکلی هست، بادی بوزد، دمایی به چه ترتیبی پیش برود، و در یک جای دوباره این زمین سفت میشه. وقتی به این بیاریمش توی تمثیل خودمون، یک تاریخی داریم ما، یک وضعیتی بر ایران حکم فرماست پیش از قاجار، از صفوی به قبل، این در یک جایی در قرن بلند 19 هم به یک ماده مذاب تبدیل میشه، در یک فرایند حالا تاسریختگی یعنی مثلا اینکه یه جای دیگه ای در دنیا یک انگلیسی در منچستر میخواد پارچه بفروشه، این یک چیزیست که کاملا هم نشون میده چقدر پدیده ها در ریلیشن و نسبت با هم معین میشن به جای اینکه یک ذات ثابتی در خودشون داشته باشن، و همین که چقدر کانتینجنت و مشروطه به تغییرات همدیگه هستن. بنابراین این مذاب میشه و بعد دوباره سخت میشه، یه نظم جدیدی میگیره، یه مورفولوژی جدیدی میگیره این صخره و میشه اون چیزی که ما الان روش ایستادیم. یعنی این زمینی که ما الان روش ایستادیم زمینی است که یه بار در قرن بلند 19 هم مذاب شده و بعد اینجوری شکل گرفته. من الان روی اون زمین شکل گرفتم و ایستادم، و این خیلی مهمه که وقتی که میخوام بشناسم این زمین رو، وقتی که میخوام بهش نزدیک بشم، این کار رو نمی کنم. یعنی این خیلی جالبه که من وقتی میخوام درباره وضعیت خودم حرف بزنم، نمیتونم به زمینی که روش ایستادم نگاه کنم، نمیتونم وضعیتی که اون موقع که الان، و حالا اگر از شکلش راضی نیستم، احساس میکنم خیلی گوشه داره، تیزه داره، این اصلا یک سطح ناهمواره، ولی به هر ترتیب من روی این زمین ایستادم الان، و اگر به قول شما امکانی برای فراروی از این زمین باشه، ممکنه در دل خود همین باشه. یعنی اول باید تبار این رو در آورد، ببینیم در اثر چه فرایندی این ریخت به این ماده مذاب اتفاق افتاد، این نظم درش مستقر شد و نه نظم دیگری، و به قول شما نقد یعنی همین، یعنی نشون بدیم که چطور این ریخت از زمین ممکن شد و نه ریخت های دیگری، و ایستاد روش و به این نگاه کرد. خیلی جالبه که در ادامه همین حرف من فکر میکنم یه بحث جالب، اگر در ادبیات حالا عام‌تر بخوایم بگیم، بحث گذشته دور و نزدیکه. یعنی گذشته نزدیکی که حالا مربوط به اینه که از لحظه تبار این ماده مذاب تا صفر شدنش این هست، و یه گذشته حالا خیلی دورتر که میتونه تا هر جایی باشه. یه بحثی که همیشه برای من جالب بوده و تجربهشو داشتم پیش از حتی مطالعه این کتاب، همینه که من در این وضعیت زندگی میکنم، روی این زمین ایستاده ام، ولی از لحظه‌ای که اراده میکنم فکر کنم، نمیتونم دیگه با این زمین فکر کنم، باید برم یه جوری دیگه ای فکر کنم، با خاطره این زمین یا با شکل‌های متصورم از زمین‌های دیگری که میتونه اسمش غرب باشه، که اونها مورف بهتری احتمالاً درشون میبینم. یعنی مثلا همه ما این تلخی لحظه حال رو احساس میکنیم، این تهران رو که نمیپسندیمش، این مورفولوژی زمینه که روش ایستاد، به محض اینکه میخوایم فکر کنیم چی کار باید کرد، معماری چه باید باشد. یعنی من فکر میکنم تمام تاریخ معماری رو، من همیشه سعی میکنم به دانشجوام این رو نشون بدم که همه تاریخ معماری محصول یه آدمهاییه که روی یه زمینی ایستادن و به اون زمین آگاهن و با اون زمین وارد چالش انتقادی میشن و میگن معماری چی باید باشه، و این تغییر میکنه و این به تاریخ معماری هم بیکامینگ میده، چون اینا در زمینهای مختلفی میستن و در چالش ها معماری های مختلف به وجود میاد و نه یک معماری که همش تکرار بشه، چون اون زمینها بیکامینگ دارن، تاریخ معماری هم بیکامینگ داره. ولی وقتی که من میخوام بیایم الان اینجا یه کار فکری بگیم، میخوام با همین جمع شروع کنیم، بگیم که آقا بیایم بیایم فکر کنیم معماری چه باید باشد، دو تا جواب کاملا متصوره. یکی این که خب بریم گذشته خودمونو بشناسیم. اون گذشته ای که ازش حرف زده میشه اتفاقا همون گذشته پیشا وضعیت کنونیه، پیش از قاجاره. یعنی قاجار اتفاقا اون گسستی است که دیگه از اینجا به بعدش به نظرمون میاد که بی نظم شده. خب یکیش یه پاسخ اینه، بریم ببینیم که کی بودیم، چیکار کردیم، چجوری معماری میکردیم. خب من در اینجا میتونم توضیح بدم، در همین لحظه من احساس میکنم از زمین زیر پام کنده شدم، یعنی نمیتونم در نسبت با این زمین بگم که الان چیکار باید بکنیم. باید در نسبتی که با تاریخ خیلی دور این زمین برقرار میکنم، بنابراین ارتباطم با مشاهده قطع میشه، یعنی اصلا کاملا قیچی میشه، نمیتونم دیگه تهران رو ببینم، نمیتونم زمین زیر پام رو ببینم، میرم در یک جایی که ببینم ما کی بودیم. و بعد این وقتی بحرانی میشه که میخوام بیارم به این کی هستیمه وصلش کنم، و چون وصل نمیشه یه اضطراب نظری شکل میگیره و اساسا سعی میکنم کار نکنم، یعنی به همون پاسخ به همین سوالی که ما کی بودیم بسنده کنم تا اینکه بگم حالا با توجه به اینکه الان این هستیم و اون کی بودیم باید چیکار کرد. دلیلش هم روشنه جناب توفیق، یعنی طبق همه حرفی که شما میزنه اینو عیناً من میتونم در معماری بگم، یعنی اینکه به این دلیل نمیشه وقتی من از اون گذشته دور شروع میکنم که همین نظم ها گسسته شده، یعنی اون جایی که معماری شکوهمند سلجوقی روش بنا شده اون زمین زمین دیگه ایه، میدونین چه لیترالش چه در معنای تمثیلی که الان به کار بردیم، مثلا در شیوه های اشغال زمین گسست ایجاد شده، اینکه باید سازمان ها و بروکراسی هایی باشه که به شما یک برگه کاغذ بدن، نحوه نسبت قدرت و معماری عوض شده، یک جایی باید به تو بگه چند درصد این زمین رو میتونی بسازی، که حالا میرسیم به این کمیسیون ماده 5 تهران. یوزر عوض شده، اون آدمه دیگه اون آدمه نیست، مسائلش عوض شده، تکنولوژی عوض شده، دامنه امکانات پیش روی معمار عوض شده و خیلی چیزا عوض شده، یعنی یک گسست های اتفاق افتاده که این گسست ها به اندازه جدیه که وقتی میخوای اونو حالا بیاری اون ما کی بودیم و در اینجا میبینی اون مثلا از ریخ میفته و ترجیح میدیم همونجا نگشته، ولی نمیتونیم باز یک اپروچی کنیم به همین زمین از اینجا شروع کنیم و بگیم معماری چه باید باشه، یا برعکس به یه سمت آینده‌ای این گریز شکل میگیره، یعنی من بگم خب بیاین بشینیم فکر کنیم معماری چه باید باشد، یا میره به هیستوری دور این زمین یا میره به اون زمین های دیگه، میگن خب پس بشینیم ترجمه کنیم بخونیم ببینیم که لوکوربوزیه چی میگه، کولهاس چی میگه، معماری روز دنیا چیست. در هر دوی این لحظه ها برای من خیلی جالب بود که من روی این زمین ایستادم و روی این زمین نمیتونم فکر کنم، یک چیزی من رو مجبور میکنه که نبینم، یک چیزی وضعیت من رو خط میزنه میگه از یه جای دیگه بیرون از این وضعیت شروع کن. و یکی از آزاردهنده ترین قسمت هاش اینه که ارتباط تفکر و تجربه قطع میشه، یعنی من با اون چیزی که تجربه بیواسطمه، زمینی که روشم، مشاهده ای که میتونم بکنم، بلا فاصله مجبور میشم قطع رابطه کنم، یک جور نابینایی انضمامی بر من چیره میشه و مجبورم با چیزهای غیر از وضعیت خودم فکر کنم. این رو شما فکر میکنید که اگر من بیارمش حالا کم کم ببرمش به ادامه بحثی که داریم، ما فهمیدیم که خب این لحظه تلخه ولی اگر امکانهای فراروی درش وجود داشته باشه باید با مواجهه باهاش، امکان شناخت درون ماندگارش از همون موقعی که ذوب شده تا الان و این ریخت رو گرفته باید پیدا کرد، و در درون این فراینده که میشه یه جایی رو پیدا کرد بگیم آها از اینجا منفذهایی مثلا برای تغییر هست. شما فکر میکنید که اگر این حرف ها رو بیاریم درباره تهران، مثلا شما یه مصاحبه کرده بودید برای من جالب بود درباره شهر تهران و یک مقاله ای بود که با یکی از دانشجوهاتون ظاهرا نوشته بودید که تبارشناسی نظم جدید تهران در نقش و با تاکید بر نقش کمیسیون ماده 5 بود. اگر از اون مصاحبه من شروع کنم، ظاهرا اسارش این بود که رضا پهلوی کاری که میخواست بکنه همین از مدرنیسم آمرانه یا تجدد آمرانه صحبت کردیم، این که در یعنی ما احساس کردیم که اصلا مشکل ما همینه که ناهمگونیم، 72 ملتیم، میخوام یک نظمی همگن کنیم، پایلوت این نظم همگن تهرانه و همین باعث میشه که دوباره همه جاها بیان همین جایی که تمرکز منابع است دوباره خود این برعکس بشه، موتن 72 ملت، درسته؟
بله دقیقا. ببینید خب خیلی طرح مسئله دقیقی بود، یعنی اینکه چجوری پای ما از زمین کنده میشه و اون وقت مواجه باش نمیشیم توی، یعنی میل به اینکه از یه طرف مقایسه بکنیم با زمین های دیگه، زمین های همزمان دیگه، من اینو بهش اضافه بکنم، و یکی هم ناهمزمان بریم به یک زمینی که سپری شده و ما توی اونجا مثلا یک شروع میکنیم به ایدئالیزه کردن، و توی این ایدئالیزه کردن اون وقت با وضعیتی مواجه میشیم که الخه به قول شما، و اون وضعیت ایدئالیزه شده امکانی نمیده به ما که با این یکی درگیر بشیم به یک معنا. بول شما میخوایم اونو سر جای خودش منجمد بکنیم، دست نخورده باقیش بذاریم و همواره ازش اون وقت این بهره رو ببریم یا سوء استفاده رو بکنیم، هر دوش که بزنیم تو سر وضعیتی که الان قرار داریم،
میشن استیضاح وضعیت حال.
آره، یعنی خب چون تلخم هست راحت میشه توش سر تو سرش زد. الان منم منظورم نیست تو سرش نزنیم، خب، ولی تو مدل تو سرش زدن در واقع داریم در واقع تعامل میکنیم. تو همینجا من یه نکته رو بگم که این که ذهن بلا فاصله میره روی یک زمین سپری شده ای که منجمدش میکنیم در گذشته تاریخی خودمون، خود این خودمون به نظر من موضوعه باید یه جای موضوع تأمل قرار بگیره. ببینید خود وضعیت تلخی که درش قرار داریم داره امکان این رو به وجود میاره که این زمین سپری شده رو ایدئالیزه بکنیم و به عنوان پیشینه خودمون در نظر بگیریم و با این پیشینه به لحظه حال خودمون نگاه بکنیم که اون وقت امکان نگاه کردن دقیق رو و موشکافانه رو در واقع داره ازمون میگیره. خود این قابل بحثه که چرا اون گذشته ماست. یعنی این که صرفا مثلا فرض کنید چرا مثلا سلجوقی ضرورتا گذشته منه، چرا ببینید، یعنی اینا امور بدیهی نیستند که اینقدر بدیهی بر ما جلوه میکنه. یعنی اینکه چرا ایران مثلا تا میگیم یک تاریخ چند هزار سال تو ذهنمون میاد، بعد منتسبش میکنیم به سلسله های معینی که در مثلا این چند هزار سال اومدن و اینا همه میشن پیشینه ما. من میگم که خوبه که خب به خود این لحظه شکی بکنیم، یعنی چجوری این امکان به وجود میاد که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم که این رو گذشته این زمین رو گذشته این زمین تو سریع به اصطلاح نکبت الان در واقع این خودش به نظر من قابل بحثه. در واقع نسبتی داره با وضعیت مدرن که نوعی تاریخی گری رو امکان پذیر میکنه که شما وضعیت اکنون خودتون رو براش یک عمق تاریخی بتراشید، و تو این عمق تاریخی تراشیدن اتفاقا ناممکن میکنید برای خودتون، و این فرق نمیکنه ها، در غرب اتفاق بیفته، این غرب هم برای خودش میره یه پیشینه از تاریخ، از یونان میکشه یک خطی میکشه، بعد یک افولی تو قرون وسطی داره اتفاق میفته، دوباره تو رنسانس یک اوجی به وجود میاد و حالا این رنسانس ادامه پیدا میکنه تو روشنگری و میاد به تاریخ مثلا به پایان تاریخ به قول هگل میرسه. یعنی اون که با تاریخ خودش مثبت نگاه میکنه همون کاری رو میکنه که من به تاریخ خودم دارم منفی نگاه میکنم. در واقع هر دو داریم تاریخ میسازیم برای یه لحظه حال، اون داره در تایید وضعیت اکنون خودش تاریخ میسازه، ما در توضیح این که آقا این وضعیت گذار نکبت تلخه داریم در واقع تاریخ میسازیم، یه کار داریم میکنیم به لحاظ معرفت شناختی و هستی شناختی، یک بازی داره انجام میشه. این به نظرم اومد خوب بد نباشه برجستش بکنم که
بحث جالبیه. حالا میبینی کلامتون اتفاقا هر وقت میگیم چرا باید تاریخ بخونیم، جواب کلیشه‌ای همه اینه که به ما بگه که چرا امروز اینجوری هستیم، ولی دقیقا میره به تاریخی که اتفاقا توضیح نمیتونه بده من چرا امروز اینجوریم. تاریخ توضیح بده من چرا امروز اینجوریم ممکن 100 سال 200 سال عمرشه.
دقیقاً، چون این نوع تاریخ بلندی که داریم تصور میکنیم، ایدئالیزه شده داریم تصور میکنیم، لحظه مذاب شدن رو، من با اصطلاح شما الان استفاده بکنم، مذاب شدن این لایه های زمین شناختی رو که روش ایستادیم رو، دیدن این رو ناممکن میکنه. یعنی قرن بلند 19 رو از دست ما خارج میکنه تجزیه تحلیل این قرن رو که در واقع این لایه ها مذاب شدن و توی نسبت جدیدی دارن در کنار هم قرار میگیرن و یه جایی منجمد میشن رو، و ما الان توی این نزد بعد از این انجماد قرار دادیم رو در واقع برای ما ناممکن میکنه. من جامعه شناسی تاریخی رو اتفاقا این میفهمم که این گسسته رو بتونه توضیح بده. جایی که وضعیت سینگولاریتی به وجود اومده، نه صرفا تداوم رو. خب این از این زاویه. وقتی که یه چیزم به نظرم کاملا منطقیه، اگرچه میتونه در واقع بعد این منطقی بودن ایدئالیزه بشه و اون وقت امکان نگاه انتقادی رو باز به معنای تعیین حدود و ثغور کانتی از ما بگیره، وقتی که با زمینهای همزمان خودمون داریم مقایسه میکنیم و منطق این مقایسه رو این میذاریم که خب ببینیم مثلا زمین پاریس پیشرفته است، ما نسبت به زمین پاریس و لندن و نیویورک و هر جای دیگه ای دچار یک تأخر تاریخی هستیم، تأخیر داریم، ما عقبیم. خب ضمن این که همزمانیم ولی ناهمزمانیم توی این با این چی باعث میشه؟ باعث میشه که در واقع پاریس ایدئالیزه بشه و بعد به صورت یک شابلونی روی این زمین انداخته بشه و فقط ما بگیم که فواصل کجاست. در بهترین حالت میتونیم بگیم که فاصله هایی وجود داره و بعد با ارجاع به اون تاریخ ایدئالیزه بتونیم بگیم که مثلا چرا این فاصله وجود داره، ولی باز هم توضیح ندادیم. ما فاصله رو توضیح دادیم، پدیده رو توضیح ندادیم. این ولی از این نظر منطقیه که اینها زمینهای همزمان ما هستن و من اگه بتونم در همزمانیشون بخونم اتفاقا میتونم متوجه بشم که ما با اشکال بسیار متکثر در واقع مدرنیسم یا مدرن شدن، امروزی شدن در واقع مواجه هستیم. اینها در نسبتهایی با هم دیگه قرار دارن، در هم دیگه تنیده هستند. یعنی پاریس بدون تهران واقعا پاریس نیست، پاریس بدون جاکارتا پاریس نیست. خب ببینید مثلا آمستردام بدون جاکارتا اندونزی واقعا چه معنی داره؟ آن هلند امروز بدون کمپانی هند شرقی مگه ما میتونیم هلند امروز رو تصور بکنیم؟ اگر بدون این نمیتونیم تصورش بکنیم، خب اندونزی یک جایگاه تعیین کننده داره توی این تاریخ، تو شدن هلند. خب و بالعکس ما تاریخ امروز اندونزی و جاکارتا رو چجوری بتونیم بفهمیم بدون این پیشینه حضور کمپانی هند شرقی و هلند در اونجا؟ اصلا امکان نداره. خب اینا اون وقت توی همزمانیشون رو اگه بخوایم بفهمیمشون و ایده تأخیر تاریخی رو بذاریم کنار، اینها با هم شده اند. تهران و لندن با هم شده اند، اون چیزی که الان هستند و تو نسبتی با هم دیگه شدند. این به نظرم لحظه مهمیه که ما از اون مقایسه با زمین‌های همزمان خودمون اصلا نمیتونیم در بگذاریم. یعنی شما باید لو کوزیه بشناسید، شما باید لندن، معماری لندن رو، تاریخ شهر لندن رو بشناسید. اصلا امکان نداره، یعنی به جز این که نمیتونید معمار بشید، نمیتونید جامعه شناس شهری بشید، نمیتونید شهرساز بشید، باید اینا رو بشناسید. خب یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که ما فقط به زمین خودمون بتونیم نگاه بکنیم، باید اینا رو بشناسیم و بتونیم توی، یعنی این نگاه تطبیقی گریزناپذیره. ولی تطبیق رو آیا میبریم توی منطق تأخیر تاریخی یا تو منطق واقعا رادیکال همزمانی میخونیم؟ اگه تو منطق رادیکال همزمانی بخونیم، اون وقت نسبت‌های اینها رو میتونیم برامون رؤیت پذیر بشه. چه جوری تهران در نسبتی با لندن تهران شده است؟ این
خیلی خوب میشه اگه بیشتر باز کنید برای بچه ها. من مطمئنم این خیلی بحث جذابیه.
اگه چی ببخشید؟
این اگر بتونید بیشتر باز کنید یه وقتی براش بذاریم برای بچه ها، مطمئنم خیلی جالبه، همین نسبت تهران و لندنی که میگه.
ببینید مثلا من همین الان میگم
ماره؟
آره بعدن میرسم به اون تهران اکنون.
آره وقت داریم، بذار حرفای نزده رو بزنیم مثلا.
آره ببینید مثلا وقتی که ما در همون قرن بلند 19 اون دوره تاریخی که همه چیز داره مذاب میشه، خب مثلا ایران ممالک محروس قاجار توی یک وضعیت نیمه استعماری قرار میگیره که خب روسا میان از بالا، بریتانیا یا هند بریتانیا در واقع از پایین، اینها مانع همدیگه میشن که ایران رو مستعمره بکنن و ما توی وضعیت نیمه مستعمره قرار میگیریم. توی این وضعیت نیمه مستعمره ببینید تهران به تدریج توی جایگاهی قرار میگیره که واقعا جدید، تهران از دوره قاجار تبدیل میشه به پایتخت ایران. ولی توی طول این بازی به اصطلاح نیمه استعماری، توی این وضعیت نیمه استعماری، عملا تهران به عنوان پایتخت، به عنوان مرکز ممالک محروسه، به تدریج امکان خودش رو داره از دست میده که توی منطقه امپراتوری قدیم در واقع یک چتری بشه بر تمام این ممالک محروسه، بر ایالات و ولایات، بر این ملوک و توایف. خب چرا؟ چون اونجایی که روسا هستن نمیذاره این بازی خودش رو بکنه حکومت مرکزی، بگم که بریتانیایی هستن وارد بدبستونی با بختیاری و با عربا و با بلوچی یا به اصطلاح اقوام مختلف بلوچ و دیگران شدن، که اونها عملا دیگه فقط با تهران، با حکومت مرکزی در تهران سر و کار ندارن، با بریتانیایی هم سر و کار دارن و توی این دوتا نیرو میتونن، بین این دوتا نیرو بازی بکنن. توی این بازی بعد میتونن یه جای مالیات ندن به تهران، و وقتی مالیات ندن به تهران، ادمنستریشن توی تهران دچار بحران میشه.
چاله.
ببینید اصولا چرا امیر کبیر امیر کبیر میشه، یعنی چرا برای ما مهمه؟ ببینید امیر کبیر داره تلاش میکنه در مقابل این وضعیت راهکاری پیدا بکنه، چون پول نمیاد. ایالات و ولایات توی موقعیتی قرار گرفتن که پول نمیدن، مالیات نمیدن. وقتی هم مالیات نداره، خب دربار نمیچرخه، چه میدونم اداره مملکت ممالک محروسه این چرخه نمیچرخه. او فکر داره میکنه به اصلاحاتی که بتونه این مزرف بکنه، و از اون به بعد ما همینجوری با صدر اعظمای روبرو هستیم که دارن تلاش میکنن این مشکل رو رفع بکنن. خب وقتی نمیتونن این کار رو بکنن، امیر کبیر شکست میخوره، سپهسالار شکست میخوره، این بالاخره میاندرم به انقلاب مشروطه تا نظم مشروطه شاید بتونه موضوع رو حل بکنه، که بازم نمیتونه حل بکنه به خاطر بازم حضور روس و انگلیس از جمله. خب توی این بازی زمانی ما توی وضعیتی قرار میگیریم، یا اونا توی وضعیتی قرار میگیرن، که دائم دارن فکر اصلاحات میکنن. در واقع دیوان سالاران دارن فکر اینو میکنن که چجوری جایگاه حکومت مرکزی و به یه معنا در واقع جایگاه خودشون رو حفظ کنن، چون اگه که حکومت مرکزی کار نکنه، اون نیرویی که به مخاطره میفته همین دیوان سالاران هستن. یعنی منفعتی دارن. توی این منفعت متوجه در واقع اون متحقق نمیشه، بعد با وضعیت جهان در واقع شناختی از وضعیت جهان به وجود میاد. ما زورمون به انگلیس نمیرسه، زورمون به روس نمیرسه. توزیع یواش یواش رفتن دنبال این که چرا زورمون نمیرسه، اینجا شروع میشه در واقع مقایسه خود با غرب، حتی با روسیه، با فرنگ و روسیه و حتی عثمانی، و مقایسه خود با یه گذشته تاریخی که این وضعیت نبوده. یعنی میره عقب میگه خب تو صفوی ما اصلا اینجوری وضعمون نبود، وضعمون خوب بود، ما هخامنشی که جهان رو داشتیم، و تو سلجوقی که ما جهان گشایی میکردیم، اصلا کسی جرئت نمیکرد به ما نگاه چپ بکنه. الان یه وضعیتی شده، مایی که مرکز جهان بودیم از مرکزیت افتادیم، مرکز رفته یه جای دیگه، و هر کی که از این مرکز پیروی میکنه در واقع سری تو سرها در میاره. روسیه اگر روسیه است، بخاطر اینکه مثلا تو دوره نیکولای دوم در قرن 18 هم اصلاحاتی انجام شده که شبیه فرنگ بشه. عثمانی در تنظیمات اصلاحاتی انجام داده که شبیه فرنگ بشه. اینجا اون وقت این نیرو هم حالا میگه پس ما هم باید تنظیماتی بشیم، باید اصلاحات اینجوری انجام بدیم. و زمان فضایی که، مکانی که در از درش این کارو میکنه، تهرانه. تهرانی که این امکان رو نداره که اعمال حاکمیت بکنه بر این ممالک محروسه ای که توی وضعیت نیمه استعماری قرار گرفته. حالا شروع میکنه این تهران رو مقایسه کردن با لندن، با مسکو، با مثلا استانبول، با پاریس و با جاهای دیگه، و بعد میگه که من باید تهران رو به گونه ای سازمان بدم که بتونه واقعا اعمال حاکمیت بر این سرزمین بکنه، بر ممالک محروسه ای که داره کشور میشه، میخواد قرار باید نیشن استیت بشه، در واقع دولت ملت بشه. و اون وقت جایگاهی برای تهران در واقع در ذهن به وجود میاد که اگر ما تهران رو مثل لندن بکنیم، بعد تهران میتونه به لوکوموتیوی تبدیل بشه که این 72 ملت رو به دنبال خودش بکشه. خب اینجاست که به تدریج داره تهران به معنای جدیدی متولد میشه در ذهن، ابتدا به ساکن دیسکورسیف ولی همینطور خیلی هم کاملا عملیاتی. ببینید وقتی که مثلا از تهران شروع میکنن نقشه ایران رو کشیدن، وقتی شروع میشه مثلا آمارگیری، به اصطلاح جمعیت، یه چیزی به اسم جمعیت شناسی شکل میگیره، یه چیزی به اسم جغرافیای مدرن شکل میگیره، مساحی داره شکل میگیره، مسائلی از این دست، همه اینها با مرکزیت تهران داره شکل میگیره. دارالفنون مثلا درش نقش خیلی تعیین کننده ای داره برای اینکه این نیروی تربیت بکنه که اینجوری بشه. یواش یواش یک تصور جدیدی نسبت به توی این اصلاح طلبان، توی این دیوانیان اصلاح طلب، یک تصور جدیدی نسبت به این سرزمین به وجود میاد که خود تهران در واقع باید در واقع خودش رو از وضعیت عقب موندگی بکشه بیرون، ما اول باید اینجا بکشیم بیرون و بعد بقیه رو به دنبال خودمون به صورت قطاری که لوکوموتیوی که این واگن ها رو پشت سر خودش میکشه در واقع بکشه بیرون. اونها که تو درجات مختلف عقب موندگی قرار دارن، مثلا خب معلومه که کردستان اصفهان از کردستان خیلی پیشرفته تره، پس اون رو زودتر میشه دنبال خود کشید، اون جزء واگن های اوله، بلوچستان ولی جزء واگن های آخره. یعنی یک اولویت بندی در عقب ماندگی در واقع داره صورت میگیره که تهران ولی پیشرفته ترین داره تصور میشه. خب اینجا تهران به معنای جدیدش واقعا هم دیسکورسیو هم کاملا پرکتیکال داره متولد میشه. به این معنا گفتم که اون وقت این تهران شروع میکنه خودش رو با جهان مقایسه کردن. ببینید این تهران بدون لندن که نمیتونست اینجوری بشه. اگر این کانتکست تاریخی که الان من توضیح دادم اگر وجود نمیداشت که تهران در این جایگاه قرار نمیگرفت. نسبتی که چون توی این، من الان از زاویه نگاه چیزها گفتم، در واقع دیوانیان اصلاح طلب گفتم، خب ما این دیوانیان کلی ارتباط دارن با انگلیسی های دیپلومات، چه میدونم سیاح، اونایی که تو تاجر و امثال هم، که اونها هم دارن نگاه اروپایی خودشون رو نسبت به این مملکت میارن توی اینجا. یعنی نگاه اونها هم داره نقش بازی میکنه اینکه سپهسالار چگونه به خودش نگاه میکنه، مشیر الدوله چگونه به خودش نگاه میکنه. به این مناسبت هست که من میگم که اینجا ما این تهران جدیدی که داره متولد میشه و شکل میگیره رو نمیتونیم بدون لندن توضیح بدیم. اینجا منظورم این نوع نسبت هاست که خیلی بعد الان من وجه بحث اقتصادی رو اصلا نیوردم، مثلا که چجوری داره مثلا چوخم زده میشه این زمین مملکت محروسه، کشاورزی دوچاره دگردیسی عجیب غریب میشه، یه جایی فرض کنید بحث نفت وارد قضیه میشه. ببینید مثلا اگه ما نگاه بکنیم به دوره‌ای که انگلیسی ها نفت رو اکتشاف کردن تو منطقه برای اینکه بتونن امنیت اون حوزه نفتی رو حفظ بکنن، با ایل بختیاری وارد بدبستون میشن و دولت مرکزی تو یک رقابتی وارد میشه با ایل بختیاری تا بتونه خودش وارد بدبستون با انگلیس ها بشه. ببینید یعنی اینجا تهران داره رقابت میکنه با ایل بختیاری که بتونه من مرکزم، چرا با اینا قرارداد میدن؟ و ما یه دوره این رو داریم و بعد از اینکه مثلا انقلاب اکتبر توی روسیه اتفاق میفته و دیگه انگلیس ها نباید رقابت بکنن با روس ها، بازی با ایل بختیاری رو میذارن زمین و میگن خب الان ما میتونیم بریم با خود تهران بازی بکنیم، و خصوص بعد از کودتای 1299. خب اینجا دوباره خواهم میگم لحظات کاملا مادی، اقتصادی، دیپلماتیکی وجود داره که تهران رو داره تهران میکنه و اینا توی نسبت واقعا جهانی فقط قابل فهم هستن. این بدبستون بین وضعیت ملی و وضعیت بین المللی منطقه‌ای رو ما اگه در نظر نگیریم توی هر لحظه، امروز هم همینه. ببینید امروز هم وقتی که به دنبال عمق استراتژیک هستن، ما چگونه وضعیت تهران رو بدون بازی عمق استراتژیک در منطقه بتونیم بفهمیم؟ رفت و برگشتی اینجا وجود داره. یعنی تهران بدون سوریه، تهران امروز بدون سوریه، بدون حضور در سوریه که قابل تولید نیست، بدون لبنان که قابل تولید نیست، بدون تحریم ها که قابل تولید نیست. میخوام بگم که از همون لحظه آغازی که ما توی مناسبات جهانی قرار میگیریم، تهران رو، شهر رو و کشور رو نمیتونیم بدون خارج از این مناسبات در واقع مطالعه بکنیم. ضمن اینکه ولی خب تمرکزمون باید رو خود این زمینه باشه، یعنی بالاخره یه جایی همه این بده بستون ها و نسبت ها میاد روی این زمین میشینه و منتظم میشه، خب انتظام پیدا میکنه، به یک نظم تبدیل میشه که من با این نظم سر و کار دارم. این نظم است که در زندگی من رو رقم میزنه از هر نظر، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، شخصی، خصوصی، همه اینا. که بدون فهم این اون وقت نمیتونم هیچ لحظه ای از خودم رو، شهرم رو، خانوادم رو، کارم رو و واقعا نمیتونم توضیح بدم. این به این مناسبت من گفتم که تهران بدون لندن اصلا معنادار نیست با توی این منطق. ولی اگه تهران اینجوری تو این جایگاه مرکزی قرار میگیره، این یه لحظه تعیین کننده یه توی این که تهران منطق تولید شدنش چیه. ببینید، یعنی در واقع ما باید بتونیم توی این تهران امر بدیهی نیست. تهران یک پدیده ایست که تولید می شود، مثل هر پدیده دیگه ای. توفیق تولید می شود، موساپور تولید می شود، این کلاس تولید می شود. منطق تولید شدن اینها چیست؟ و بدون این کانتکستی که الان من چیدم، اصلا نمیتونیم نزدیک بشیم به فهم این مرحله. اینکه تهران توی این جایگاه مرکزی خودش رو تعریف میکنه، از یه طرف دریچه ایست که ما از اونجا باید نگاه بکنیم جهان رو بفهمیم، و بالعکس دریچه ایست که از اونجا باید نگاه بکنیم ایران رو بفهمیم. خب یک جایگاه ویژه ای به تهران میده که توی منطق تولیدش میره میشینه در واقع. و حالا از اینجاست که اون وقت من میگم که منتها این یه لحظه ایه که ما تازه فقط به میزانی تهران رو میتونیم متوجه بشیم. ببینید، به این معنا که تهرانی که خودش رو لوکوموتیو میفهمه، عملا ایران رو به نوعی سازمان میده، مناطق دیگه، جغرافیاهای ایران رو به نوعی به پیرامون تبدیل میکنه که این لوکوموتیو باید دائم بهش سوخت برسه. یعنی همه این عقبه رو داره به معنای رسورسی میفهمه، رسورسای استراتژیکی میفهمه که باید جذب تهران بشن و تهران این زور رو پیدا بکنه به صورت لوکوموتیو بقیه رو بکشونه. به یه معنا منطق تولیدش از جمله این میشه که باید رسورس های دیگر، رسورس ها رو از جاهای دیگه، رسورس رو همه چیز بگیرید، از مغز بگیرید تا تجارت بگیرید، اقتصاد، فرهنگ، چه میدونم منابع، مواد خام، هر چیزی که دلتون میخواد، همه اینها رو باید بیاره تو تهران متمرکز بکنه و به یه معنا اونها رو تخلیه بکنه، برای اینکه خودش ارزش پیدا بکنه، اونها رو ارزش زدایی بکنه و تبدیلشون بکنه به پیرامون، پیرامونهای بیشتر عقب مونده و کمتر عقب مونده. و به این ترتیب عملا خودشون وقت در معرض چی قرار بگیره؟ وقتی که شما بقیه رو تخلیه میکنید، بقیه هم میان به این مرکز میشونه. ما با پدیده مهاجرت رو برو میشیم. تهران این شهر هزار رنگی میشه که میشه. یعنی شما میخواید بقیه رو بکشونید، لوکوموتیوی بشید بقیه رو بکشونید، عملا بقیه رو میارید دل خودشون، دل خودتون. یعنی وقت تهران به لحاظ جمعیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ علمی، به لحاظ هر، از هر نظر که بگیرید، تمرکزی پیدا میکنه، تراکمی پیدا میکنه که هر نقطه دیگر ایران فقط نسبت با این باید تعریف بشه و تهران هم نسبت با همه این نقاط تعریف بشه. الان من بازی منطقه و بین الملل اینا رو یه لحظه گذاشتم بیرون که قبلا توضیح دادم. خب اینا همه داره نقش بازی میکنه تو که اینکه تهران چجوری تهران بشه. الان خیلی حرف زدم.
نه خیلی، من که واقعا
ماده 5م افتاد بیرون.
من که دارم لذت میبرم، مطمئنم دوستانم با من در این لذت شریکن. منم اگر بخوام باز حالا جمع‌بندی کنم که با حرفای شما در گفتگو قرار بگیرم، این خیلی مهمه که ما روی چه زمینی حالا با چه و با هر شکلی ایستادیم، شناخت هندسه این زمین، شناخت تبار این هندسه، کمک میکنه به اینکه یک جای محکمی برای ایستادن بده، که اون وقت بشه از اینجا، از این زمین مراجعه کرد، مثلا به گذشته خودم، به زمینهای دیگه. ولی وقتی از اونجا شروع میکنیم میشه به قول شما یا چاکراباتی تاریخ غیاب نویسی. یعنی چی؟ یعنی غیاب نگاری. یعنی من وقتی از اونجا شروع میکنم میام میگم که معماری سلجوقیه اینو داشته، اونو داشته، اینجوری بوده، اونجوری بوده، بعد میام روی این زمین یک کدوم از اینا رو پیدا نمیکنم. بنابراین این زمین چیزی نیست جز غیاب اون چیزهایی که از قبل در تاریخ این زمین بوده، در تاریخ دور این زمین بوده. بنابراین هیچ امکان شناختی از این زمین ممکن نمیشه، چون اون چیز به قول شما ناچیز شد. در همین لحظه ای که من اومدم این زمین رو به عنوان یک پدیده بشناسم، ناپدید شد. این دلیل که خب من رفتم یک نظمهایی رو از گذشته تصور کردم، شابلونش رو آوردم و متوجه شدم که در اینجا نیست. وقتی از معماری در غرب شروع میکنم و با اون شابلون رو میارم و در اینجا باز پیدا نمیکنم، و بنابراین این تبدیل میشه به یک چیز عرضم به خدمت شما حاویه گون و عجیب و غریبی که نمیشه حرفی راجع بهش زد جز این که این چه چیزهایی نیست. خیلی به نظر من سخت در عمل، ولی مسئله ای که میشه راجبش حرف زد همین که چطور میشه از این زمین شروع کرد، چطور میشه هندسه این زمین رو بهش اشراف داشت، تاریخ هندسه این زمین رو بهش اشراف داشت. چون میدونی آقای توفیق، من یه چیزی هم بگم در پرانتز، یه تفاوتایی داره اپروچ جامعه شناختی و معماری در ارتباط با این حوزه. من دوتاشو خیلی خلاصه میگم. یکیش اینه که بزنم یکیشو فعلا بگم، دومیشو بعدا بگم، این کلام مرتبط. یکیش اینه که مثلا جامعه شناسی وقتی به اون گذشته دور مراجعه میکنه، براش خیلی راحته که در نگاه اول به درست یا به خطا بازم چیزای ناجالب ببینه. یعنی مثلا کاتوزیان خیلی راحت میتونه بیاد کل تاریخ ایران و یک چرخه معیوبی از شورش و استبداد ببینه، مثلا تاریخ آدم کور کردن ها و کشتن ها و ما وقتی به عنوان معمار رجوع میکنیم به اون لحظه پیش، در نگاه اول اتفاقا چیزی جز زیبایی نمیبینیم. یعنی اون اگر در نگاه اول قبل از تأمل با شهود اولیه خودش میره و خیلی راحت میبینه این زشتی ها و تلخی ها، یا حالا به لحاظ ارزش گذاری هم لزوم من نمیگم، ما در نگاه اول میبینیم که خب پر از ظرفیت بوده این معماری. ولی مسئله ای که مهمه اینه که این در یه جایی به هر حال گسسته شده. یعنی میشه فهمید چرا گرانیگاه این گذشته دور برای فیگوری به اسم معمار خیلی بیشتر از فیگوری به اسم جامعه شناسه، و به قول شما اگر مثلا مسلط میشه بر جامعه شناسی گفتمان گذار، یعنی اینکه بالاخره از اون گذشته‌ای که منجمد بوده، یک نواخته، چیز خاصی جز استبداد و شورش توش نیست، چطور گذار کنیم به یک مدرنیته، این طرف همچنان اون گرانگاه اتفاقا برگشته به اون مثل یک میدان گرانش خیلی فعال کار میکنه. برای اینکه خب در نگاه اول احساس میشه هم این طرف خیلی چیزای جذابی پیش از این زمین هست، پیش از فرایند مذاب شدنش، و هم در اون طرف، یعنی در زمینهای مشابه دیگه. این به نظرم یکی از تفاوتهایی است که حالا اگه مثلا بخوایم در جامعه شناسی مصداقاشو پیدا کنیم که کمتر هم هستن، مثلا نگاه شایگان و اینها که یه جاهایی بله یک نگاه نسبتا نوستالژیکی به خود اون گذشته هم دارن در این حال، یعنی خیلی آدمای لزومن گذراندیشی نیستن که اینو فقط یک در قد چرخه بیارزشی ببینن که باید ازش کند و لزومن رفت به یک آینده ای گذار کرد. ولی چیزی که مهمه اینه که در کمال حالا پتانسیل ها و ظرفیت هایی که اون معماری داشته باشه و البته باید قابل نقدش هم کرد، مسئله اینه که چون در یه زمین دیگه ما ایستادیم، اینها قابلیت تطبیق ندارن. یعنی اینا بالاخره تمام هندسه اقتصادی، هندسه سیاسی، هندسه اجتماعی این زمین با اون زمین به اندازه فرق کرده که اون هر چقدر هم با شکوه باشه نمیشه در اینجا دوباره یک معماری بنا کرد، مگر اینکه این هندسه مورد کاوش قرار بگیره بدون اینکه ناچیز بشه در رجوعهای استعلایی از میدانهای دیگه بهش، به عنوان یک چیز به شکل در اون ماندگار در تاریخمندی خودش این هندسه مشاهده بشه و استخراج بشه و استنباط بشه که بشه اون وقت از اینجا به یک جاهای رجوع کرد.
بله من متوجه این تفاوت هستم، ولی میخوام یه خورده نسبیش بکنم. چون اگر نگاه بکنید از همین مثلا الان شما به شایگان اشاره کردید، شاید مهمتر از شایگان توی افواه عمومی مثلا بشه به سید جواد طباطبایی در واقع اشاره کرد. ببینید ما اونجا با تز شبیه به کاتوزیان روبرو نیستیم، بلکه با ایه انحطاط به قول خودش روبرو هستیم. یعنی او داره سعی میکنه انحطاط رو نظریه پردازی بکنه و یک پیشینه‌ای به اسم ایران شهر در واقع میسازه و اینکه این ایران شهر توانایی‌هایی داشته و بعد چه اتفاقات تاریخی افتاد که این توانایی رو از دست داد و ما به وضعیت انحطاط در غلطیدیم که هنوزم درش قرار داریم. وقتی شما اینجوری میگید به ناگزیر دارید در واقع این گذشته رو قابل احیا در لحظه کنونی میفهمید. این متفاوته، یعنی در واقع اینجا ما با یک مدل انحطاط، نظریه انحطاط روبرو هستیم که فکر میکنم تو معماری هم همینه. تو معماری هم داره یک دوره با شکوهی عرضه میشه، بعد گفته میشه که خب چه اتفاقاتی میفته که این دیگه تکرار نمیشه، توان به اصطلاح زایایی خودش رو از دست میده و بعد ما به وضعیت مثلا معماری آشوب زده اکنون مثلا میرسیم. اینجا شباهت خیلی جدی وجود داره. این اون تز سکون کاتوزیان نیست. ببینید تز سکون کاتوزیان در واقع یک دو چرخه تکرار شونده ای رو داره میگه که توش هیچ دینامیسمی در واقع نیست. منتها همه اونهایی هم که حتی از این تز استفاده میکنن وقتی میخوان بیارنش تو سطح سیاست ترجمهش بکنن، مثلا اصلاح طلبا، ببینید اصلاح طلبای ما به شدت تحت تاثیر مثلا تزه کاتوزیان هستن، ولی همزمان تحت تاثیرش تزه طباطبایی هم هستن. چون نمیشه شما اگر فقط بگید سکون اتفاق میفته اون وقت بی‌معنا میشه کنش سیاسیتون. اینجا اونجا ایست که اون تز سکون با ایده گذار پیوند میخوره. یعنی باید بگید که خب آره این وضعیت بده، دائما تا حالا تکرار شده الان، ولی ما چون اومدیم تو میدون یا یک وضعیت جدیدی به اصطلاح امکان پذیر شده، امکان در گذشتن از این هست و مثلا اینکه ما یک مدرنیسم بومی خود، مدرنیسم اسلامی بومی خودمون درست بکنیم و این دوباره به قافله تمدن برسیم. اگرم برگردید عقب، مثلا تو دوره‌ای که ما قبل مشروطه، توی همون دوره مذاب شدنها، خب ما باز هم با این ایده انحطاط روبرو هستیم. ببینید اونجا هم گذار اندیشی داره شکل میگیره که داره میگه ما یک دوره شکوه و عظمت داشتیم، به خصوص در دوره پیشا اسلامی خودمون. در دوره اسلامی خودمون ما به اسلام تن، به اسلام عرب بدوی تن ندادیم، اومدیم شیعش کردیم، تشیع رو درست کردیم، عرفان رو درست کردیم، یعنی ایرانیش کردیم. داره این رو میگه. خب در نتیجه هنوز زایا بود، ایرانیت ما زایا بود در بدن اسلام، در بدنی که به صورت تشیع و عرفان. بعد حمله مغلا شد و همه بدبختی ها و این چیزها، دیگه بالاخره زورمون نرسید و این زایایی رو از دست دادیم، انحطاط آغاز شد. ببین اونا هم میگن، یعنی مثلا چم هم مگه آخوندزاده چیزی جز این میگه، مگه میرزا آخان کرمانی چیزی جز این میگه. در واقع بحثای طباطبایی تکرار حرفای اونهاست تو شکل جدیدتر. یه معنا اصلا واقعا چیز جدیدی درش نیست. اونها هم از تز انحطاط دارن حرکت میکنن و بعد میگن که ما میخوایم الان راه در واقع اگر انگلیس انگلیسه، اگر لندن لندنه، به خاطر اتفاقاتی که درش افتاده و ما به یه معنا باید زودتر از انگلیس انگلیس میشدیم. اگر دچار حملات مختلف به ویژه اقوام ترک مغولها در رأسش قرار نمیگرفت، یعنی میتونستیم همون مسیر رو ادامه بدیم با افتان و خیزان، ما زودتر از لندن لندن می شدیم. اصلا شما در واقع جای غلطی قرار دارید در طول تاریخ و جغرافیا. آب از بد روزگار در واقع از شما عقب افتادیم و الان برای همین باید بیدار بشیم و به قافله تمدن برسیم. این اصطلاحات اون دور است. بیداری ایرانیان از وا ترقیدن در گذشتن، ترقی کردن، به قافله تمدن رسیدن، اینها گذار اندیشی است. بعد داره تحمل بکنه خب چیکار بکنیم حالا از این وضعیت که انحطاط رو پشت سر بذاریم به اونجا برسیم. میخوام بگم در حوزه علوم اجتماعی، سیاست و حوزه علوم اجتماعی هم این تفکر خیلی خیلی قوی وجود داره، منتها هم ما تز سکون رو داریم هم تز انحطاط رو داریم. هر دوی اینها ولی در هم در واقع در هم میتنن، همدیگر رو تقویت میکنن و میانجامن به اون ایدئولوژی گذاری که قیامتش این میشه که شما با این زمینی که الان مواجه هستید به طور جدی روبرو نشید. یعنی شما چه بگید که آقا ما فقط یه آینده پیش رومونه که باید اون رو بیاریم اینجا و الان جز ببینید مثلا کاتوزیان رو، من حالا چون اسم آوردید میام، ببینید کاتوزیان مثلا چرا مصدق بر قهرمانشه؟ در واقع داره میگه که مصدق اولین کسیه که تو تاریخ ایران، تو این تاریخ بلند، متوجه این میشه که گیر ما چیه. گیر ما چیه؟ اینه که قانون نداریم، خودکامه هستیم، مستبد هر کاری دلش میخواد انجام میده و مقید به هیچ قانونی نیست، حتی بدترین قانون. و مصدق در واقع یک فیگور استثنایی در این تاریخ بلند، اون اولین کسی است که متوجه میشه ما باید مسئله قانون بپردازیم، میخواد قانون رو، حکومت قانون رو متحقق بکنه و حالا فیگورهای دیگری مثل مصدق که در واقع متوجه این مسئله میشن، ولی مصدق در رأسشون قرار داره. و حالا نسبت به این اون وقت یک تاریخ ماقبل و مابعد به وجود میاد، تاریخ ماقبلی که تاریخ در واقع استبداد و خودکامگی و بی‌قانونی است و لحظه‌ای که آگاهی نسبت به ضرورت قانون به وجود میاد، نه اینکه متحقق میشه، چون متحقق نشده، بعدش استبداد ادامه پیدا میکنه، شبه مدرنیستی تداوم پیدا میکنه. ولی یک تفاوتی با دوره ما قبلش داره که اینجا ایده حکومت قانون اومده نشسته و این میتونه مولد به اصطلاح نیروهای جدیدی بشه که بعد هی هر بار بیان مثلا استبداد رو به چالش بکشن. اینجا همون وقت شما خمیرمایه گذار رو میبینید.
حتی در کلام کاتوزیان.
حتی در کلام کاتوزیان این هست. چون ارجاع به مصدق، به جنبش ملی شدن صنعت نفت، حتی به امینی و در مثلا آغاز دهه 40، اینها لحظاتی است که داره میگه که کوشش هایی است در رأس هم مصدق، ولی کوشش هایی است در جهت اینکه حکومت خودکامه رو وادار به این مقید شدن در چارچوب قانون بشه بکنه. مشروطه هم اون وقت به این معنا داره میفهمه. مشروطه در نگاه اون نقطه مرکزیش این هست که میخواد در واقع قانون رو، حکومت قانون رو متحقق بکنه. به این معنا او هم گذار اندیشه و به این مناسبت میخوام بگم که خیلی قرابت داره. در واقع حوزه ها باز هم دوباره به هم نزدیک میشن. تو معماری هم ما و تو جامعه شناسی هم، تو علوم اجتماعی و علوم سیاسی هم با هم پدیده های نسبتا مشابهی دوباره این همزمانیه و اشتراک رو داریم میبینیم، ولی با همون معضلی که گفتید روبرو میشیم. یعنی اینکه در واقع حالا آیا گذشته مثلا ایدئالیزه شده ای داریم یا گذشته قابل تنفری داریم؟ معمولا با این گذشته ایدئالیزه شده که توی معماری وجه غالبه، توی علوم اجتماعی یکی از وجوهه ولی وجه مهمیه، ما میندازیم اون گذشته رو روی وضعیت حال. خب اون وقت میبینیم که چه نمیشه انداختش، چون این وضعیت زمختر، قزمیتر، بد قیافه تر رس اون هست که در واقع بشه اون رو روش انداخت. شابلون غرب رو هم نمیشه روش انداخت، یا میشه روش انداخت و دوباره همین این زمختی و پستی بلندی ها و اینها رو ببینیم. ببینید اگه بخوام اینجا یه نقدی به کمیسیون ماده 5 مقاله که گفتید به خانم آوا دهخانی در واقع دانشجوی من نوشته شد اون پایان نامه، اونجا بحث سر این هست که خب این پستی بلندیه رو بیا توضیح بده، این زمختی رو بیا توضیح بده، این زشتی رو بیا تو واقعا تهران زشته، این که پشوکی نداریم که، یعنی شما اگه از کوهای به اصطلاح از رشته از کوها صرف نظر بکنید جایی که میریم بعد قشنگ میشه، بعد واقعا به خود شهر که نگاه میکنید خب این هیچی به هیچی نمیخوره. خب با در واقع خانم دهخانی توی اون پایان نامه رفت به این سمت که توضیح بده که آقا اگه اینو میبینیم، این آشوب رو میبینیم، این زشتی و ناهمگونی رو میبینیم، پس پشتش یک منطقی وجود داره که این رو داره ممکن میکنه، یه رشنالیتی، یک عقلانیتی، منافعی وجود داره که داره این رو متحقق میکنه. خب و این نسبتی داره با اینکه ما از یه زمانی به بعد مثلا از حداقل از دوره مثلا بعد از جنگ با کرباسچی ما وارد یک فازی میشیم که چون پول نیست، دولت میگه آقا من بودجه شهرداری نمیدم و شهرداری ها باید برن خودشون، اصولا همه ارگان های دولتی حالا به طور خاص شهرداری ها باید برن خودشون در واقع منابع خودشون رو تأمین بکنن، به این ایده تراکم فروشی میرسن، یعنی فروختن فضای شهر، تجاری کردن فضای شهر. توی این تجاری برای این که بتونین اتفاق بیفته باید اون برنامه ریزی ها، اون طرحهای تفصیلی و جامع و اینها در واقع باید یه جایی بشه سوراخ بشن، یعنی راه های گریزی درست بکنید به وجود بیارید که بشه طرح تفصیلی رو زیر سوال بود، مثل طرح جامعه رو زیر سوال بود، چون طرح جامعه داره میاد یک نظمی رو در واقع ترسیم میکنه و حالا ما میخواییم زیر در واقع اون وقت خود قانون، خود تبصره ها و این وضعیت فروش شهر، تراکم فروشی، تجاری کردن فضای شهر، راهکارهایی باید پیدا بکنه که زیر اون نظمه رو خالی بکنه، زیر اون قاعده مندی طرح تفصیلی رو خالی بکنه. خب خودشون بخی قاعده مندی جدید میشه، یعنی این به قاعده تبدیل میشه که آقا طرح تفسیری برای اینه که استثناء درش به وجود بیاره. این استثناء رو امکان داره پذیر میکنه به طور مشخص نهاد مثلا کمیسیون ماده 5. یعنی اونجا شما میتونید برید در واقع اگه بده بستون داشته باشید در واقع ظاهرا باید بتوانید قانع بکنید، ولی منطق قانع کردن همیشه منطق منفعت و پوله و با هدف اینکه واقعا ممکن بکنیم فروش شهر و تراکم فروشی رو، باید قانع بکنید که آقا چرا باید طرح تفسیری اجرا نشه و اینجا این استثناء رو بیاریم، اونجا این استثناء رو بیاریم. مجموعه این استثناها که کنار هم میشن این شکل و شمایل شهر. بس این شکل و شمایل شهر یه چیزی نیست که حاصل تضاد سنت و تجدد باشه، حاصل این باشه که معماری قدیم رو از دست دادیم، معماری جدید رو به دست نیاوردیم. دیگه شهر مثلا دوره سلجوق اصفهان رو نمیتونیم بسازیم، ولی پاریس رو هم نمیتونیم بسازیم، نتیجهش این چیز بدقیافه بدقواره میشه که ساخته شده. معلومه بدقواره است ولی منطق داره، منافعی وجود داره، نیروهایی وجود داره که منافع اونها حکم میکنه که این گونه عمل بشه، قیامتش این شکل و شمایل شهر میشه.
بسیار عالی. من فکر میکنم که حالا من دیگه این حرفو میزنم و بعد دیگه فضا رو میدم به دوستانم اگر سوالی داشته باشن، و این مهمانم داریم میگم خدمتتون. به عبارتی من اینجور که از کلام شما و مصاحبه قبلی شما برداشت کردم، تهران یه لحظه تولدی داره که اون لحظه تولد مثل یک لحظه تکرار و تفاوت هی داره احضار میشه. اون لحظه برخورد همگنی و همگونی از بالا، ناهمگنی و ناهمگونی از پایینه، یعنی اینکه انگار یک چیزی از بالا میخواد هموژن کنه این تکثر رو، رفع کنه تکثر رو، ولی یه میدانی رو هم از پایین در سطح پایین داره هتروژنش میکنه دوباره، یعنی اون هی میخواد هموجنیتی تولید کنه، دوتا ماشین متقابلن. یعنی به همون دلایلی هم که شما فرمودید که تهران باید چی می بود در اون لحظه، منطق وجودیش چی ایجاب میکرد که بیاد رفع کسرت کنه، ولی در این حال به خاطر تمرکزی که مجبوره برای این رفع کسرت الگو بسازه، تمرکز بده همه پول و قدرت رو در اینجا، دوباره 72 ملت برمیگردن، کسرت از پایین هجوم میاره و این لحظه تولد دائم داره در خود تهران تکرار میشه، چه در سطح اجتماع نیروهای اجتماعی، چه در سطح نیروهای دیگر. این کمیسیون ماده 5 رو در این جدال شما چجوری تبیین میکنید؟ یعنی اساسا این کجا قرار میگیره؟ اون جایی که این کسرت رو دوباره داره رسمی سازی میکنه و امکان، یعنی در این حال یه جای بین اون نظم هموژنسازی که از طریق طرح جامعه میخواد اعمال بشه در تهران و یک دامنه ای از منافع در پایین که به هر دلیلی میخوان با اون تقابل کنن، شما اینو چجوری میبینید؟
بله، نکته خیلی مهمیه. یعنی این تقابل، این دوتا ماشینی که در واقع مشروط میکنن همدیگر رو یا میتونیم بگیم حتی دروی یک سکه هستن ضرورتن. چون ببینید، شما وقتی میخواید کسرت رو هموجنایز بکنید یا یک همگون بکنید، همسان بکنید، بالاجبار با مقاومت اون کسرت روبرو میشید. گریز ناپذیره، این بخشی از خود بازیه، این مقاومته. چون در واقع اصولاً امکان همگونسازی وجود نداره، به خصوص اون وقت. مثلا فرض کنه توی یه کشوری مثل آلمان با قدرت اقتصادیش و ساختار پیشرفتی سرمایه داریش، توانایی همگونسازی خیلی بالاتره. با وجود این، هیچ وقت تا انتهای منطقی نمیتونه پیش برده بشه. یعنی شما اگه ساخت مثلا ایالتی آلمان رو در نظر بگیرید، همچنان حضور تاریخ رو درش دارید میبینید. یعنی من حالا چون از اونجا مثال آوردم، چون زندگی کردم همونجا، میبینید بین یک بایرنی و یک مثلا یک مونیخی و یک فرانکفورتی چه تفاوتهایی حضور داره، که داره در واقع تاریخ اینجا تو تک بازی به قول شما تکرار و تفاوت داره خودش رو در واقع ادامه میده و در نتیجه امکان همگونسازی به معنای با انتهای منطقی امکان پذیر نیست. حالا چه رسد به یک ساخت به لحاظ سرمایه‌داران ضعیفی مثل ایران که این همگونسازی براش با موانع بسیار زیادی روبرو میشه. با این وضعیت وقتی روبرو میشیم، اون میل هژمونیک به اصطلاح همگونسازی که میاد مثلا تو یک نوعی از سیاست گذاری میشینه، این از همون ابتدا واقعا وجود داشته. مثلا ما تو دوره رضا شاه هم وقتی نگاه میکنیم، وقتی که پهلوی داره شکل میگیره، نیروی پشتش یک بوروکراتیسمیه، در واقع دیوان سالاران و روشنفکران مشروطه خواهیه که چون با 72 ملت به قول خودشون مشروط در دوره مشروطه روبرو شدن و شکست مشروطه رو به این کسرت دارن ربط میدن، خب در نتیجه دلشون میخواد که همگون بکنن و ایده های همگون ساز دارن. شما اگه مثلا به نشریاتی مثل ایران شهر و کاوه و اینها توی اون دوره تاریخی نگاه بکنید، این رو به وضوح میتونید ببینید. و برای همین هم توی رضا شاه فیگوری میخوان پیدا بکنن، دلشون میخواد که رضا شاه فیگوری باشه که این همگونسازی رو امکان پذیر بکنه. اما رضا شاه برای اینکه این همگونسازی رو امکان پذیر بکنه، مجبور میشه در اقصا نقاط کشور عملا هم وارد بدبستونهایی بشه که دوباره کسرت برمیگرده تو ساخت دولتی. یعنی مجبور میشه با زمیندارهای مختلف، با الخانهای مختلف، با اقوام مختلف از یه طرف به انقیاد درشون بیاره، میخواد نظامی باشه یا از طریق مصالحات مثلا دیپلماتیک و سیاسی و اینها، ولی به این مجبور
از یه طرف چون سهمی بده،
دقیقاً اونا رو دوباره مجبوره بیاره تو ساختار دولت. یعنی میبینید این از همون باز این بازی اون وقت میاد تو سطوح جزئی تر، مثلا تولید و بازتولید تهران هم خودش رو تکرار میکنه. و میخوام بگم که این با بازی مقاومت کسرت دوباره میاد توی خود سازوکار نظم میشینه و بازتولید میکنه خودش رو. برای همین کمیسیون ماده 5 عملا توی جایگاه پارادوکسیکال قرار میگیره، بخشی از نظمی است که میخواد به اصطلاح همگون بکنه، ولی در ضمن کانالی است که این همگون سازی رو داره زیر سوال میبره. ببینید این اینجا ما با یک پارادوکسی که ولی نه به معنای این که قابل رفعه، این در واقع ناهمگونی نیست که بتونه رفع بشه. پارادوکس هم به این معنی، پارادوکس چیزی نیست که اصولا رفع بشه، پارادوکسی که خودش رو دائم تکرار میکنه، بازتولید میکنه در اشکال متفاوت. خب و این پارادوکس باقی میمونه و غیر قابل رفعه. یه لحظه سومی وجود داره، من یه نقد فقط یه اشاره بهش میکنم، الان فکر میکنم که اون یه بحث دیگه میشه. از دل خود این تضاده همواره امکان این اون مقاکه است. از دل خود این تضاد بین همگونسازی و در واقع دوباره بازگردوندن در واقع کسرت در سازوکار نظم حکومتی دولتی، همواره توی این بازی میتونه گسستای اتفاق میفته که یک نیرویی وارد بازی بشه که اصلا توی منطق این دعو و توی منطق این پارادوکس نیست. از دل کسرت در میاد، ولی اتفاقا نمیخواد معنای کسرت توی نظم دولتی منضبط بشه و انتظام پیدا بکنه. اینجا اون لحظاتیه که بحرانی به وجود میاد که دوباره میتونه وضعیت سینگولاریتی بیانجامه، وضعیت مذاب شدن بیانجامه. ولی حالا یعنی بحث دیگه یه که یه موقع دیگه بهش بپردازیم.
خیلی حتما، راستشو بخواید من که سیر نمیشم، به نظرم خیلی گفتگوی بود جالب، پیشرفت واقعا از این وقتی که شما گذاشتید. میدونم 12 یک کلاس دیگه دارید، ما خیلی خستتون کردیم، خیلی از این بابت خواهی میکنم. اگر اجازه بدین یکی دو تا سوال بچه ها هم بگیریم، ببینیم که اونا چقدر ما همراه بودن. میتونین دستتون رو بچه ها بیارید اون بالا، من ببینم که گزینه ریز هند با آقای محمدی بذارین میکروفون بدم. آقای محمدی از همونایی بود که خیلی این کتاب رو باز کرد و دوستش. بفرمایید آقای محمد.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم.
خیلی متشکرم آقای توفیق، لطف کردین تشریف آوردین، و آقای دکتر مصابور عزیز که این برنامه رو به استاب این دیدار رو برنامه‌ریزی کردم. من چند تا سوال داشتم، نمیدونم وقت بشه که اینا رو جواب بپرسم یا جواب بدین، ولی از همین آخرین موضوع شما اجالتاً شروع میکنم که آیا ما میتونیم این مدل مدیریت تهران رو این موضوع شما تو این برنامه شما الان توضیح دادین به بقیه شهرهای ایران هم تعمیم بدیم؟ الان مثلا فرض کنید من توی رشت زندگی میکنم، دقیقا همین مشکلات رو توی تراکم توی این فکر میکنم یک دهه اخیر که خیلی شدت گرفته داریم. نظرتون چی در این مورد؟
من که فکر میکنم که حتما قابل بست هست، قابل تعمیم هست. یعنی اون چیزی که تو تهران اتفاق میفته به خاطر وزن سنگین تهران توی کشور، عملا راهکارهایی که تو تهران به اصطلاح اتخاذ میشه برای رفع بحران ها، مثلا اینجا همه مسئله مالی و اینها، بعد بلا فاصله خب کپی برداری میشه در جاهای دیگه. منتها اینکه واقعا دقیقاً چه جوری کپی برداری میشه توی هر نظمی چه جوری، یعنی من میتونم تصور بکنم که مشهد یه جوری کپی برداری میکنه، اصفهان یه جوری دیگه ای کپی برداری میکنه، یعنی توی این کپی برداری میتونه بعد مقاومت هایی وجود داشته باشه، دگردیس شدن هایی وجود داشته باشه. ببینید مثلا بگم و سری رد شم، من فکر میکنم مثلا اصفهانی ها نسبت به قدمت تاریخی و نظم تاریخی شهرشون حساسیت بیشتری دارن نسبت به تهرانی ها که اصولا این کلمه رو میگم بی سر و پا هستن. یعنی وقتی یه جایی بیغوله‌ای به پای تخت تبدیل میشه ریشه ای نداره، در نتیجه حساسیتی به آنچه که داره به اصطلاح وجود نداره، در واقع یک تازه به دوران رسیده است. در حالی که یه جایی مثل اصفهان که تازه به دورون رسیده نیست، بعد در مقابل احتمالاً وقتی داره کپی برداری میکنه یا ناچار میشه از تهران کپی برداری بکنه، مدل کپی برداریش شاید با تعدیل‌هایی وجود داشته باشه که اون وقت باید سر جای خودش بود. احتمالاً همین راجب به مشهد بشه گفت، احتمالش خیلی زیاد راجب شیر تبریز بشه گفت، راجب رشت بشه گفت. در نتیجه میخوام بگم که صرفاً تهران تکرار نمیشه. دوباره این همین بحثی رو که الان داشتیم راجب این وضعیت خاص ایران و تهران، احتمالاً شما دوباره باید راجب رشت هم انجام بدید.
یعنی گفتید اساساً این تهران پایلوتی بود برای بقیه و این حال یه تفاوتایی وجود داره که اونا رو همیشه در تاریخمندی خودشون و در روزگار خودشون رفت در حقیقت برخورد نیروهاشون فهمید. خانم دشتی در این حال اگر به ما بگه که چقدر موضوعات امروز تو دنبال کنه ممنون میشه.
سلام، خیلی ممنون از بحثای خیلی خوبی که مطرح شد. خیلی جنبندی های خوبی شده که هم حوزه جامعه شناسی هم ما بیشتر بهش پرداختیم. من حالا این سوالی که دارم تو مواجهه خود ما به عنوان مثلا یه معمار با وضعیتی که توش هستیم، این که خب ما مثلا وقتی که میخوان مثلا ما رو بشناسن، میان به گذشته همیشه ارجاع میدن و همیشه به یه پایه‌ای رو شروع میکنن برای شناخت ما. که از گذشته شروع میکنن، مثلا تو معماری میگن که خب ما یه معماری مثلا جرزی داشتیم، یه معماری طاق و قوسی داشتیم و حتی زمانی که میخوان وضعیت اکنون ما رو مثلا بهش یه هویتی بدن، بهش بگن این به کانتکست خودش توجه داشته، به اون معطوف به کانتکست ایران بوده، بازم میان از همون ارزش‌های استفاده میکنن که این ارزش‌ها دگرگون شده. یعنی بحث من اینه که ما الان حتی به ما انقدر در حال تغییریم، حتی مثلا خود ماها به عنوان یه نسل جوان، و انقدر داره ارزش‌هامون دائم تغییر میکنه که چطور ما وقتی بخوایم یک کاری رو با کانتکستی که مثلا تو ایران ما داریم ارائه میدیم بخوایم بگیم که این مال این بستره، چطور میتونیم به چه ارزشی اصلا میتونیم ارجاع بکنیم؟
خب خیلی سوال خوب و سختیه واقعا، و این فرصت کوتاه قطعا همیشه حق مطلب رو ادا کرد، ولی میخوام نمیدونم این جوابی که بدم چقدر کمک بکنه. نیچه یه بحثی داره راجب تاریخ، در واقع درباره سود و زیان در واقع تاریخ بحث میکنه. الان تیتر دقیقش یادم نیست که به فارسی چی ترجمه شده و اینها. به صورت‌های مختلف تاریخ داره به اصطلاح ارجاع میده. تاریخ مثلا که گذشته رو مثلا بزرگ میداره، و تاریخ انتقادی، اشکال مختلف بزرگ داشتن گذشته و تاریخ انتقادی. مطابق یه چیز خیلی جالبی تو کل این بحث ارجاع میده، به مسئله فراموشی ارجاع میده. میگه در واقع ما زیر بار تاریخ، اگر همه تاریخ حضور داشته باشه، اگر همه گذشته حضور داشته باشه، آدم ها له میشن زیرش و دیگه امکان حیات پیدا نمی کنن. چون حیات یه لحظه غیر تاریخی داره و چون دائم داره میشه، یعنی چیزی که دائم داره میشه، یعنی به یه معنی دائم داره تاریخ رو نفی میکنه، داری تاریخ رو پشت سر خودش میذاره. و برای اینکه بتونه این تاریخ رو پشت سر خودش بذاره، آدم‌ها برای اینکه بتونن این کارو بکنن، او نیچه داره میگه که توانایی فراموشی درشون هست، و توانایی فراموشی توانایی حیاتیه. یعنی ببینید، مثلا وقتی شما به نسل ارجاع میدید، خیلی کارهایی که از شما میکنید، نسل من قبلا کرده، نسل بعدی خواهند کرد، این هست که توی لحظه ای برای اینکه بتونه یه کاری بکنه، برای اینکه بتونه نفس بکشه، اتفاقا توی اون لحظه توی ذهن خودش تمام گذشته رو پاک میکنه، مکانیسم فراموشی رو در واقع به کار میندازه، و از این طریق بتونه دست به یه کار جدید بزنه. وقتی دست به کار جدید زد و یه چیز جدیدی رو خلق کرد، حالا این چیز جدید بالاجبار در نسبت قرار باید بگیره با اون چیزایی که وجود دارن، و اینجا اون وقت دوباره تاریخ لعنتی برمیگرده که شما میخواید در واقع بگید که خب این مثلا نسبتی داشته با اون گذشته که شده، در حالی که واقعیتش اینه که تو اون لحظه که شده، اتفاقا نسبتش رو قطع کرده که شده، و ما حالا دو نوع مدل خوندن تاریخ میتونیم داشته باشیم. یکی اینکه هر اتفاقی رو بیفته بگیم که قبلا ریشه‌اش به اصطلاح قبلا زمینش به وجود اومده، هیچ چیز جدیدی به این معنا اتفاق نمیفته. نقطه مقابلش که من اینجا سعی کردم برجسته بکنم و ما توی نامیدن تعلیق و کار دیگه برجسته سعی کردیم بکنیم اینه که اتفاقا باید هر لحظه از پسا شدن برگشت تاریخ رو خوند. یعنی باید بگیم کجا تاریخ ملغا شد تا یه چیز جدیدی امکان پذیر شد. این امیدوارم که یه مقدار جهت یک پاسخی رو کرده باشه به سوال شما.
یعنی همیشه رتروآکتیو میشه برگشت و اونو نشون داد. خب من آخرین سوال رو فخر خانم داد و بپرس که دیگه از حضور آقای دکتر اجازه بدیم که سرد.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون بابت صحبت ها، خیلی مفید بود و خیلی جالب و جواب خیلی از سوالاتمون رو ما گرفتیم واقعا. راستش من یه سوالی هستش که خودم خیلی درگیرشم. خب به عنوان معمار نوپا هستم میخوام صحبت کنم. به عنوان معمار خب با یه سری ریزدانه هایی توی شهر ما درگیر هستیم که میشن خانه های مسکونی، که واقعا در شناسی و شکل دادن شهر واقعا خب یه تاثیر خیلی مهمی دارن، که از یه طرف خب به عنوان معمار ما با دو تا قدرت خیلی مهم داریم، یعنی در واقع درگیر هستیم. یکی قدرت سرمایه هست، سرمایه گذاری هست، و یکی قدرت خب دیگه قدرت دولت هست که میشه همون کمیسیون ماده 100 و شهرداری. به عنوان معمار حالا ما بخوایم با این موضوع تا محدودیت بسیار زیاد میتونیم انتقادی برخورد کنیم. من به عنوان یه معمار سوالم اینه که تاثیرگذاری معمارها با تغییر دادن این آیتم ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو حوزه های دیگه، حوزه های اجتماعی فرهنگی؟ یعنی نقش معمار چی میتونه باشه؟ یعنی در واقع تاثیرگذاریش تا چه حدیه به نظر شما؟
شاید بعد مثلا دو ساعت رو تفکیک بکنیم. واقعا من البته آدم نیستم که آدم مناسبی برای پاسخ به این پرسش نیستم، چون واقعا یه تجربه میطلبه که من ندارم، اگرچه من با دوستان معمار زیادی، دانشجویان معماری زیادی مثلا سر و کار دارم و امروز هم خوشبختانه با شما به لطف آقای مساپور، اما واقعا این تجربه من نیست. شاید باید دو سطح رو از هم تفکیک کرد. یکی خیلی پرکتیکال سطحی که شما روزمره باید کار بکنید توی شرکتی جایی و مثلا تا زندگیتون بگذره، نمیدونم تو اون سطح چقدر امکان مثلا مقاومت وجود داره، این واقعا خیلی سوال تجربیه. یه سطحی ولی نظری تر وجود داره، انتزاعی تر وجود داره، مثل همین کاری که الان ما مباحثی که داریم انجام میدیم و احتمالا شما تو جلسات گذشته داشتید. این که در واقع ریفلکشن کردن، تأمل کردن در این که خود معماری چیست، داره چی کار میکنه، فانکشنش مثلا در دوره های مختلفی که منظورم معاصر در واقع چیست و در لحظه حال چیست، چه جوری داره چفت و بست میشه با حوزه های دیگه، چقدر داره در خدمت همین دوگانه ای که گفتید، دولت از یک طرف و سرمایه از طرف دیگه، آیا در نسبت با اونا داره کار میکنه، اصلا اونا شرایط امکانش هستن و در نتیجه داره به اونا خدمت میکنه، یا اینکه نه یه لحظاتی هم وجود داره که داره در میگذره از اون فرا میره. در واقع تئوریزه کردن از یه طرف، تئوری مفهومی با این پدیده برخورد کردن که لحظات انتقادی میتونه چی باشه، دوم این که در عمل واقعا لحظات در فراروی چی هستن، یعنی توی معماری که اتفاق میفته مطالعه شون از این منظر که چقدر دارن مقاومتی رو امکان پذیر میکنن، یه چیزی علی رغم میل دولت و سرمایه دارن ممکن میکنن، مالا توی تضادی که بین این دوتا وجود داره یا بیرون از حوزه حتی این دوتا امکان پذیر شده، و اونا چی هستن، چجوری ممکن شدن، چیکار کردن، اونها رو تبدیل کردن به موضوع تأمل مثلا نظری و مفهومی.
خیلی متشکرم.
بسیار عالی آقای دکتر عزیز. من خیلی خوشحالم و فکر میکنم که خوشحال خواهم بود اگر در این جمع 72 نفره ای که امروز سر این کلاس داشتیم سوالات جدیدی برای بچه ها اتفاقا متولد شده باشه در کنار سوالاتی که قبلا داشتن و این سواله یه چسبندگی پیدا کنه که دیگه رها نکنه آدم ها رو. و فکر میکنم همونطور که شما هم اول نامیدن تعلیق میگین، این بیشتر یه پرسشه، یه برنامه است برای یک سلسله مطالعه، یک سلسله مشاهده، یک سلسله مواجهه و مساف با بالاخره زمینی که روش استادیم. خیلی بحثای دیگه ای میشه کرد که خیلی جالبه در رابطه با همین بحث معماری و اینکه معماری چطور در یک جایی بین اون همگونی از بالا و ناهمگونی از پایین گیر میفته، اینکه چطور معماری علارغم اینکه با فضا درگیر و فضا بسیار ایجنسی و عملیات‌های مهمی داره، با چیزی درگیره که همیشه پیشاپیش توسط قدرت تسخیر شده و آسان نیست کار کردن با این ایجنسی و استخدام این ایجنسی برای معمار. و در این مواجهه میتونه خیلی در آینده بشه گفتگوهای جالبتری کرد از نحوه مواجهه معماری با این دامنه از نیروهایی که ما الان درش درگیر هستیم. خیلی ممنونم از اینکه وقت رو گذاشتید آقای دکتر گرامی. امیدوارم شما هم بالاخره خسته نشده باشید در این گفتگو و در آینده هم بتونیم باز در خدمتتون باشیم.
منم خیلی تشکر میکنم از شما، از شرکت کنندگان، و ممنونم که این امکان به وجود اومد. برای من خیلی جذاب بود، نه خسته نشدم. اگه کلاس بعدی نبود با کمال میل میتونستیم ادامه بدیم. مرسی، امکان خیلی گفتگوی خیلی خوبی بود و ممنونم از این امکان. امیدوارم که تو فرصت های دیگه به قول شما بتونیم به صورت های دیگه تو کانتکست های دیگه بتونیم ادامهش بدیم.
خوشحال شدم. اینجا از شما تشکر میکنن، میتونین تکستاشون رو بخونین و
لطف دارن. مرسی.
حضور حضرت عالی، خداحافظ.
زنده باشید. خیلی ممنونم و خداحافظ همگی. خداحافظ.
شما که هنوز اینجا این؟ خب آقا خسته نباشین، امیدوارم که بالاخره جلسه آخر مفید و خاطر انگیزی شده باشه برای شما هم. به نظر من خیلی لذت بردم از حرفای آقای توفیق و به هر حال فکر می‌کنم خیلی زمین‌ها و زدرقت سوال‌ها و زمینه‌های جدیدی شکل گرفت که می‌تونید همتون برید دربارش تحقیق کنید و امیدوارم حالتون خوب باشه. در ادامه این تحقیق ها اجازه بدیم من یه تلفن رو جواب بدم.